بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران عزیزم، مدعوین محترم، آقای دکتر جلیلی، آقای دکتر باقری، آقای دکتر عباسی و همراهان عزیزشون و همکاران گرامیم که توفیق دارم در محضرشون باشم و سایر عزیزانی که این افتخار هست که این جلسه رو در خدمتشون باشیم. طبق روال قبلی ما بنا بود که پیرامون برجام و نتایج و آثار اون، بررسی های تخصصی که صورت گرفته شده رو مد نظر قرار بدیم. در هیئت رئیسه تصویب شد که گزارش جامعی رو که آقای دکتر جلیلی و همکارانشون در شورای عالی امنیت ملی ارائه کردند رو اینجا ما محضرشون باشیم و استفاده کنیم. جلسه گذشته به کلیات گذشت، جلسه امروز بنا شد که انشالله در خدمتشون باشیم و وارد جزئیات بشن و ما بتونیم از نقطه نظرات کاری که انجام شده و در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده استفاده کنیم. اگر قبل از دستور نکته‌ای هست همکاران گرامی، نکته‌ای اگر هست بفرمایید، وگرنه که وارد دستور بشیم که فرصت هم در واقع ضیق است. آقای صلوات محمد بفرمایید. اللهم صل علی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه پیشنهادی قبلا داده بودیم به هیئت رئیسه کمیسیون، حالا نمیدونم تصویب شد دنبال شد و اینا، که از آقای دکتر لاریجانی هم از بابت حالا رئیس مجلس هم بابت مسئولیت دو ساله‌ای که بر عهده داشتن ایشون هم گزارشی از عملکردشون و ماجرای قطعنامه‌ها و اتفاقات و اینا بدن برای اینکه شفاف بشه. به نظرم خوبه که ما یه تاریخچه رو کامل داشته باشیم برای اینکه کامل بشه. اگه یه رئیس پیگیری کرده جواب نمی، به نظرم اینم دستور کار باشه. به نظرم نکته بدی نیست، یه جمع‌بندی کامل‌تری به اعضا میتونه.
هفته گذشته مقارن شد با سفر آقای دکتر، رضایشون نبودن، نیویورک بودن. این هفته ما مجدد پیگیری کردیم، هم پیروز پیگیری کردیم هم دیروز پیگیری کردیم. آقای عیاری زحمت کشیدن، خود بنده زنگ زدم بعد از سفر که ما حتما خدمت های دکتر هم باشیم. دارن دنبال میکنن فرصت هاشون رو که انشالله حتما تو اولین فرصت خدمت های دکتر هم ما باشیم و استفاده کنیم از نظراتشون از دو جهت. یه جهت جهت در واقع کارکرد های قبلی است، یک جهت هم جهت ریاست محترم مجلس بودن و در واقع توجه به فرمایشاتی که بیان میکنن و ما استفاده میکنیم انشاءالله از نظراتش. آقای تاجگرمی جهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه همکاران بخیر. من دوستان نکته یه نکته همین بس میکنه بس خوش فرمودن. دو تا نکته دیگه، یکی آقای دکتر من حالت اینجا یکم فضا بهتره، توان شناسی بهتره. من یکی از دوستا ازم سوال کرد، یعنی درخواست داشت، دوستای دانشگاهی، حالا هم دانشجو هم مدرس، سوال کرد که میشه ما بیایم تو این جلسات بشینیم. گفتم نه نمیشه. اگر یه نفری رو گفت، منم نمیشناختم، اینجا نمیشناسمش، گفت که ایشون تو جلسه بود، من فیلمش هم خودم دیدم اونجا بوده و بعد اومده گفت تو جلسه چی بوده. تو جلسات من خواهش می‌کنم که واقعا چون خیلی داریم مردمان کار میکنیم، یعنی مردمانی که نه معدود داریم کار میکنیم، اگه حالا نمایندگان محترم که همه جای خودشون دارن، مهمانان عزیزم جای خودش، ولی اگه بشه این مسئله کنترل بشه فکر میکنم این خیلی بهتر. نکته دوم، دیروز من اشاره کردم در ارتباط بحث صدا و سیما، چون دنبال میکنم خودم، من منتظر بودم بعد از مباحثی که حالا نسبتاً خوب ارائه دادن در ارتباط با حضور آقای دکتر عراقچی و همکارانشون در ارتباط تاریخچه بالاخره مذاکرات، خب منتظر بودم تاریخچه مذاکراتی هم که با آقای دکتر جلیلی و همکاران مطرح شد اونم ارائه بدن، چون اینجوری آدم میتونه ببینه اون بیننده بهتر متوجه میشه قضیه چیه. بعد دیگه اینو پخش نکنم بعیدم میدونم دیگه پخش شد چون فاصله افتاد. اینا میخواستن اگه حضرت عالی، حالا چون من نمیدونم اول بدیدم سوال کردم فرمودید خود صدا سیما، چون اینجا روز اول که فرمودید گفتین که صدا و سیما و خانه ملت میاد برای مستندسازی این گزارشه، اگر برای پخش اومده بود گرفته بودم که بس، ولی اگر حالا پخش میخواد بشه من خواهش کنم حضرت عالی یا هیئت رئیسه نظارت کنید روی موضوع، اولا کامل پخش بشه بعدم تعریف شده باشه، یه موقع سلیقه نشه که کسی احساس نگرانی کنه. متشکرم.
من متشکرم. تو بخش اول فرمایشاتتون امروز صبح یکی از آقایون مجلس به من بیان داشت که یک نفر مثل این که بوده از دوستانی که منم نمیشناختم در حقیقت تشریف آورده بودن، که من عرض کردم من بعد همه رو کسانی که در واقع میان رو بنا شد به بنده بگن، بنده اون یک نفر رو من خبر نداشتم. نکته دوم راجع به فرمایشتون، چرا آقای نقوی حسینی که زحمت میکشن، ما اون دبیرخونه اجرایی که راه اندازی کردیم بخش اطلاع رسانیش رو زیر نظر آقای دکتر نقوی حسینی که سخنگو هستن انجام میدن، بنا شد دیگه با ایشون هماهنگ باشن کلیت کار با کل کار، هنوز صحبت نکردن ولی کل کار رو دیگه هماهنگیش رو قرار شد با آقای دکتر نقوی حسینی انجام بشه که مجموعه هم وسط تخصصی کار خودش رو انجام بده. آقای منصوری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از برادران عزیزون که تشریف آوردن، دو موضوع بودش که بحث حقوقی رو ما دیروز تمومش کردیم. برداشت خود من این بود که تمام سوالاتی که در بخش حقوقی شده توی مذاکره کننده پاسخ داده، چون برداشت جلسه این بود اونا سوال شد و پاسخ داده شد و ابهامی نموند. یکی این بحث که چون بعداً می‌خوایم اینا رو گزارش شاتیه بکنیم، آیا با این روند میریم جلو یا نه شکل دیگری است، چون که دستبندی بشه ما مقطع الان وارد فرض کنید بحث‌های تحریم خواهیم شد، اقتصادی خواهیم شد، موضوعات دیگه، چون از حال بنده بانون یکی از اعضای کمیسیون برداشت خودم این چنینه، من خودم اقناع شدم. یه بحث دیگه هم این بودش که چون فرمودید که برادران عزیزون که تشریف آوردن جلسه امروزشون در ادامه جلسه هفته گذشته هستش، دو سه سوال هفته گذشته موند که حداقل من پاسخش نگرفتم. یکی بحث آلماتی بودش که همچنان باقی موند، یکی بحث خود نامه سلطان قابوس و که خیلی هم مهم بودش، مون رو هم ما اگر داشته باشیم که ببینیم که به چه شکل بودش و چگونگی نقش این تیم در مذاکرات عمان، چون اینها سوالاتی بود که جواب داده نشد. اگر اینها جواب داده بشه ما بتونیم وارد بحث اصلیشون بشیم.
چشم. تو بخش اول برنامه هفتگی کمیسیون در هیئت رئیسه مطرح میشه و ما بنای این بود که خدمت آقای عراقچی در واقع یک جلسه باشیم، همچنین بنا بود خدمت آقای جلیلی یک جلسه باشیم. به واسطه کاری که انجام شده بود و در واقع جلسه‌ای که طول کشید دو جلسه شد، دیروز بخش حقوقی تموم شد، بنا شد هفته آینده ان شاءالله تشریف بیارن، فردا توی هیئت رئیسه باید مطرحش روزش معلوم بشه، علل قاعده یک شنبه یا دوشنبه است. آقای دکتر عراقچی و دکتر تخت‌روانچی و دوستانشون بیان و ما بتونیم خدمت شما عرض کنم که ادامه کار رو خدمتشون باشیم. حالا اینکه پاسخ دادن یا پاسخ ندادن، کل اینها پیاده سازی میشه، مستند سازی میشه، داخل کمیته حقوقی بررسی میشه و کمیته حقوقی است که باید به جنبندی برسه. چهار بخش دیگه اقتصادی، بحث دفاعی امنیتی و تخصصی هسته‌ای و سیاسی فرهنگی اجتماعی رو باید ایشون انشالله هفته آینده خدمت های عراقچی باشیم. برای بخش دوم فرمایشاتتون، چون وقت زیغه ما وارد برنامه میشیم، اما اون سه تا سوالتون رو در انتهای در واقع ارائه‌ای که داشتند انشالله دوستان زحمت کنن، ما هم خودمون ثبت و ضبط میکنیم و ازشون میپرسیم انشالله پاسخ شما رو بدن. اگر نکته دیگه آی بروجردی هم این نکته دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سپاس از تشریف فرمایی عزیزان، عرضم این بود که با توجه به اینکه آقای دکتر جلیلی زحمت کشیدن در شورای عالی امنیت ملی هم یه گزارش تفصیلی دادن خدمت اعضای محترم، فکر کنم خروجی اون جلسه هم کمک میکنه به فهم بهتر ما از این موضوع، و اینکه با توجه به اینکه حضرت آقا هم تاکید فرمودن که دو دستگی وجود نداشته باشه، برسیم به یه جنبندی واحد. من خواهشم اینه که خلاصه از مابقی در شورای عالی هم به اطلاع اعضای برجام برسه. شکرم.
برای شورای عالی ما از آقای دکتر شمخانی دعوت کردیم، چون اگر آقای جلیله بخواد بیان بکنه در واقع ممکنه نظر و قرائت خودش رو بیان بکنه. ما از دبیر شورای عالی دعوت کردیم، انشالله ایشون میاد و در واقع کاراش رو انشالله انجام میدیم. آقای کوسری.
من بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام اینو عرض بکنم که قرار بر این بود که هر روز یه بولتن یه صفحه دو صفحه‌ای مثلا این مسائل برجام و مخصوصا در رابطه نظرات آمریکایی‌ها اینو بدین، که بالاخره حضرت آقا هم بنده خدا فقط تنها خودش نباشه که به اصطلاح بخواد جواب بده، ما هم در حد مقدورات خودمون. درسته حالا همه لپتاپ دارن فلان دارن اما اون خلاصه و چکیدهش باعث میشه که خیلی راحت آدم بتونه اگه در اختیار قرار بگیره. شما گفتین تیمی میذاریم که بله. کار بکنن که هر روز یه صفحه دو صفحه مثلا حد بله. اکثر بدن، اگر این داده بشه اون وقت خیلی راحت میشه بله. ترتیب اونا رو داد که دیگه اینقدر مثلا گستاخی نکنه.
ما تو بخش اطلاع رسانی در واقع دفتر اطلاع رسانی که راه اندازی شده و آقای توکلی زاده متولی کارش شد، قرار شد صفر تا صدش رو هماهنگ بشه با آقای دکتر نقوی حسینی. اونجا چند تا کار باید انجام بدن، یکی از کارهایی که انجام بدن دیروز من باشون صحبت کردم اینه که انشالله جمع‌بندی در واقع مشخص هفتگی و نوبه‌ای دقیقی رو داشته باشن، انشالله خود آقای نقوی حسینی پیگیری کنن از ایشون، ایشون کاراشو کلش رو انجام میدن تقدیم دوستان میکن. خب آقای کارخانه، آقای احمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از حضور مهمانان عزیز تشکر و قدردانی میکنم. سوالی که من داشتم، شاید در ضمن بحث حتما بهش توجه کنند، با عنایت به اصطلاح مسیر مباحث هسته‌ای در کشور ما و به نوعی اتصال همه اینها به همدیگه و تلاشی که دوستان در گذشته داشتند به نحوی که توانستند ابزار مناسبی را برای مذاکره در اختیار تیم‌های بعدی قرار بدند، سوال من این هستش با توجه به اینکه ما 19000 سانترفیوژ در واقع نصب شده داشتیم که 1000 خورده از این سانترفیوژها سانترفیوژ RI2 هست، چرا فقط 9000 از این سانترفیوژها به اثر تزریق گاز شده بود؟ آیا این امکان نداشت قبل از این که به اصطلاح ما مسیر به مسیر بعدی محول بشه و دست افراد داده بشه، مثل 20% مثل سایر امکاناتی که بود تزریق گاز میشد، خصوصا 9000 تای IR2 و میتونست در واقع به نوعی به اصطلاح ابزار محکمتر و ابزار قویتری برای مذاکره تیم بعدی باشه؟ آیا این اتفاق علت انجام نگرفتن و عدم تزریق به گاز چی بوده؟ اینو اگر توضیح داده بشه خوب.
من تشکر میکنم. جلسه قبل آقای عباسی توضیح دادن، مفصل توضیح دادن این رو و بیان کردن که با آقای روحانی دیدار داشتن و مواردش مفصل گفتن که انشاءالله ما خدمتتون عرض میکنیم. آقای کارخانه، آخرین نفر شما بفرمایید که
مایه. اون نکته‌ای که قبلا آقای دکتر عباسی اشاره کردن در واقع بحثای زمان آقای روحانی بود که آقای روحانی پیغام دادن نه. من می‌خوام چیز جواب ندادم، معذرت میخوام. قصه قبل از آقای روحانی، یعنی در واقع من میخوام ناظر به همه وقتش باشم.
توضیحی که اضافی آقای احمدی میخوان این استش که شما کلیت روند در واقع استقرار سانتریفیوژ ها و نحوه شروع فعالسازی سایت های مختلف فوردو و نتنز رو در واقع بیان کنید که من باز خواهش میکنم این رو به عنوان یک سوال بنویسید در پایان بحثی که ارائه میکنید، چون سه تا سوال آقای الان خدمت شما عرض کنم که حاج امیر منصوری داشتن، یک سوال هم آقای احمد جناب احمدی دارن که باید خدمتشون باشیم. آقای کارخانه شما هم آخرین نفر بفرمایید که ما باید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم عرض کنم که با توجه به دکتر جلیلی 6 سالی مسئولیت رو به عهده داشتن، ایشون نقطه نظرات خودشون رو به طور اجمال در رابطه با برجام بفرمایند، فقط منحصر به دوستا سوال نشه، بتونیم از دیدگاه و نظراتشون استفاده بکنیم.
این بحث مقدماتی
من حالا چون ممنون هستم آقای دکتر،
چون فرمودید که بعداً گزارش داده میشه،
ما ممنون شما هستیم. میکنید ما خواهشمون از آقای دکتر جلیلی این بود، اونی که داخل شورای عالی امنیت ملی گزارش دادن و اونجا حدود 12 ساعت این گزارش در واقع مطرح شده که به هر حال اونجوری که بنده دریافتم این استش که اون بخش کلیات داخل این موضوع نبوده، یعنی کلیات رو که همه اون آقایون میدونستن. 12 ساعت این گزارشی است که امروز میخواد ارائه بشه، 12 ساعت این گزارشی است که امروز میخواد ارائه بشه. ما خواهش کردیم از آقای دکتر جلیلی که این رو خلاصه کنن، یعنی این رو در واقع خدمت شما عرض کنم که خلاصه کنن. اما یه خواهش دومی هم بنده دارم، این استش که این خلاصه سازی که میکنید نباید شهید شه موضوع، یعنی نباید موضوع دست ما نیاد، در واقع چون ما تو کمیته هامون اساتید دانشگاه، سایر کسانی که نقد کردن، حقوقدانان و سایر مسئولین رو دعوت میکنیم، اما تو هیئت رئیسه کمیسیون تصویب شد که اونی که داخل شورای عالی امنیت ملی مطرح شده رو ما حتما اینجا مفصل داشته باشیم. لذا من خواهشم این هستش که تا اونجایی که ممکنه در واقع خلاصه سازی کنید، اما اصل موضوع وقت از بین نره. اگر فرصت دیگه هم بود ما فردا تو هیئت رئیسه مطرح میکنیم خدمت. یه نکته آخری عرضم این هستش که دیرو تجربتاً ثابت شد این آیین‌نامه‌ای که ما تنظیم کرده بودیم خیلی ضرورت داره رعایتش کنیم، یعنی از باب وقت و زمان بندی. تو آیین‌نامه ما این بود که ما سوالاتمون 3 دقیقه باشه، پاسخ در واقع دعوت شده عنصر مرعو 5 دقیقه باشه، حد اکثر 5 دقیقه باشه. بله، من میانگین که گرفتم دوستان از 2 دقیقه صحبت کردن تا 7.5 دقیقه 8 دقیقه سوال کننده ها، و دوستان خدمت شما عرض کنم که آقای عراقچی هم پاسخشون میانگین حدود 10 دقیقه بود، 10 دقیقه 11 دقیقه میانگین من عرض کردم بودش و اینها. لذا اگر اجازه بدید ما سوالات رو به اندازه 4 دقیقه دیگه سقفش رو ببندیم، یعنی 4 دقیقه یعنی 3 دقیقه رو دیگه نریم، یعنی یکی 2 دقیقه صحبت کنیم، 1 دقیقه 7 دقیقه 7 دقیقه 4 دقیقه دیگه حد اکثر باشه دیگه، این زحمت خود دوستانه که جمع بندی کنن. برای پاسخ به سوالات هم دیگه 7 دقیقه بیشتر مد نظر قرار ندیم، البته موجزتر شد ما استقبال میکنیم. یه کرنومتر خوبم دادیم خدمت آقای دکتر نجابت که علاوه بر اون اسامی که تنظیم میکنن کرنومترشون هم فعال کنن. بله، این هم فعال کنن که خستگی در بره. البته من خواهشم این هستش که دوستان چون گزارش پیوسته است ما 2 جور میتونیم ورود پیدا کنیم. یه جور میتونیم گزارششون رو بدن، دوستان سوالاتشون رو بنویسن، بعد سوالات رو دستبندی شده ما مطرح میکنیم، مثلا میگیم سوالات بخش حقوقی مطرح بشه پاسخ بدن، سوالات بخش فنی مطرح بشه پاسخ بدن. یه جور دیگه هم میتونیم بخش حقوقی رو که گفتن ما هم موقع سوالاتمون رو در واقع مطرح کنیم بریم داخل بخش فنی. این جور دوم ممکن هستش که به درازا بکشه، یعنی ممکنه دو سه جلسه بخواد طول بکشه فرصت هامون رو از همون بگیره. ما برای تیم مذاکره کننده این شیوه رو انتخاب کردیم که در واقع حد اکثر وقت رو به ایشون بدیم. یعنی من دیروزم با آقای عراقچی هم عرض کردم شما هیچ محدودیتی ندارید، از نظر بنده هیئت رئیسه محترمم صحبت شد، هیچ محدودیت شما ندارید، شما بیاید اینجا کامل در واقع صحبتاتون رو بکنید که ما استماع کنیم صحبتاتون رو. اما اگر در واقع دوستان توافق کنن گزارش رو به صورت جامع داشته باشیم، بعد سوالات رو بنویسید، برای همه سوالات انشالله فرصت میذاریم که پاسخ بدن. خب صلوات ما بعد بفرمید. اللهم صل علی محمد. بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آله الطاهرين. آقای دکتر صدا یکم ضعیفه، اگه صداتون رو بلندتر بکنید ممنون میشم. خواهش میکنم که هر کدوم از دوستانم که صحبت میکنن روشن کنن، چون ثبت و ضبط میشه ما در واقع صدای عزیزان رو داشته باشیم.
السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته و علی عباده. السلام علیک یا مولای یا ابوالحسن یا علی ابن مصعب رضا. خب در این روز که روز مخصوص زیارتی امام رضا علیه السلام هست، امیدوارم که اون چه بیان میکنیم و بحث میکنیم به نفع کشور و نظام و انقلاب باشه و انشاءالله مورد رضای خداوند با عنایات حضرت رضا علیه السلام. به هر حال این موضوع بحث بسیار اساسی و مهم هست به نظر من، هم در تاریخ انقلاب و هم در تاریخ کشور. به هر حال تاریخ دو قرن اخیر کشور ما وقتی که بررسیش میکنیم، انصافا فرصت انقلاب و ظهور اسلام ناب در این 36 سال اخیر یک تاریخی رو رقم زد که کشور و انقلاب اسلامی امروز افتخار میکنه که این دوره تمامش همراه با عزت، امنیت و پیشرفت بوده. انشاءالله به گونه عمل کنیم که تداوم این عزت و پیشرفتی که به برکت انقلاب اسلامی برای کشور ما ایجاد شده با قوت بیشتر و با شکوه بیشتر ادامه پیدا کنه. به همین خاطر هم هست که این موضوع واقعا من خواهشم اینه دوستان توجه بفرمان که فراتر از یه بحث خاص هسته‌ای یا یه بحث خاص خدای نکرده جناحی است. و خب این افتخاری هم که مجلس به نظر من پیدا کرد با این فرمایشات حضرت آقا که اخیراً فرمودن که مجلس تو این موضوع یک مشارکت جدی داشته باشه، به نظر میرسه که یک فرصت بسیار خوبی است تا انشالله با این مباحث بتونیم همه ما وظیفه‌مون رو به بهترین شکل انجام کنیم. خب طبیعی است در یک روندی از گفتگوها و تعاملات و مذاکراتی که صورت میگیره ما باید یه شاخصهایی داشته باشیم که چگونه این شاخصها رو بر مبنای اون شاخصها بتوانیم ارزیابی داشته باشیم از آن چه صورت میگیرن. خب این نکتهی که مطرح میشود گفتگوها باید درش بالاخره یه دادی باشه، یه ستدی باشه. ابتدایی ترین نکته شاید این باشد که یک توازنی بین این داد و ستدها باید باشد. یعنی اگر ما به هر دلیلی تنازل‌هایی رو داریم و از اون طرف یک تکالیف بیشتری رو میپذیریم، نظارت‌ها، بازرسی‌ها، برخی چیزهای مطرح میشه، در نقطه مقابلش این سوال هست که اون طرف چه به دست آوردیم که دو شاید نکته مهم و شاخص مهم، یکی بحث تحریم‌ها باشه که اخیراً هم آقا به اون اشاره فرمودن، یکی هم بحث قطعنامه هاست. اینها دو تا شاخص بسیار مهم هست که ببینیم چگونه میخوایم عمل کنیم. طبیعی اگر ما در اون تنازل‌هامون هر چقدر در حقوق اکثریمون تثبیت بیشتر داشته باشیم، این یک نقطه موفقیت هست. اگر نه به یک اجازه های حد اقلی کسب کرده باشیم، نقطه مقابل اون هست. همینطور در بحث نظارت ها، هر چقدر اون نظارت ها حد اقلی باشه حتما مثبت تر خواهد بود، و هر چقدر بیشتر و یا خدای نکرده غیر متعارف باشه، خب اون حتما قابل توجهه. در تحریم ها هم همینطوره، اگر اونها لغو بشه خب یک نقطه مثبت و بسیار ارزنده است، اما اگر ساختار و فشار تحریم ها حفظ بشه، خب این یک معیار هست برای اینکه ببینیم چگونه عمل شد. درباره قطعنامه هم همینطور، باز هم لغو قطعنامه یه شاخص بسیار مهم هست، لغو قطعنامه ها، و نقطه مقابلش این که نه، اگر ما قرار باشد 10 سال کماکان ذیل ماده 41 باقی بود. این اون نگاهی است که انجام شده در این بحثی که خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد، که بر این مبنا وقت می شود ارزیابی کرد که ما چگونه وارد این موضوع بشیم. طبیعی است در ارزیابی که می خواهیم داشته باشیم، قبل از این که بخواهیم سند رو بررسی کنیم، یکی از نکات بسیار مهم این است که اون شرایط زمانی رو در نظر بگیریم، به هر حال در چه شرایطی بوده است، چون ما در یک خلاء صحبت نمی کنیم. این است که داشته های دوستانی که مذاکره می کردن در دولت 11 چی بوده است موقع تحویل پرونده، و بر مبنای چه داشته هایی وارد شدن. چون همینطور که دوستان مستحضر هستند، به هر حال اگر ما بتوانیم بر اساس اون مؤلفه های قدرت و داشته هایی که داریم اونها رو حفظ کنیم، خب این یک عملکرد خوب هست. اگر ارتقاء بدهیم این میشه یک عملکرد خیلی خوب، و اگر خدای نکرده کاهش پیدا کنه، خب این ارزیابی دیگری خواهد شد. البته همونطور که من در جلسه قبل هم عرض کردم، سیاست خارجی یک مجموعه ای از فعالیت ها و دستگاه ها رو همراه خودش میکنه، هم به لحاظ دیپلماسی، اقتصادی، دفاعی، رسانه‌ای، فرهنگی، و از جمله خود مجلس که یکی از همین نقش آفرینی های مجلس هم اینه، و دستگاه دیپلماسی طبیعتاً ویترین این موضوع است. ما برای که یک توضیح مختصری عرض کنم خدمتتون، این بود که یک برآوردی که داریم از آورده های دوره قبل و اینکه دولت 11 با اون آورده ها در اختیارش بود و وارد گفتگوها شد رو یک توضیح عرض میکنم. یکیش سرمایه های همین هسته‌ای بود در این بحث که وجود داشت. خب طبیعی یک حدود نزدیک به 20,000 سانتریفیوژ، پیشرفت 86% در راکتور عراک، آماده سازی و راه اندازی سایت فوردو و تبدیل اون به یک سایت غنی سازی، تبدیل راکتور تحقیقاتی تهران به مرکز تولید رادیو دارو، اینها همه میدونید که اون زمان ما تقریبا از زمانی که این کار انجام شد نزدیک به 1,000,000 از افراد کشور، بیمارانی که نیاز داشتن به این داروها از داخل تأمین شد با همین اقدامی که شد، و نیازهای پزشکی هسته‌ای کشور رو در داخل، تولید ایزوتوپ‌های پایدار، تولید خود این غنی‌سازی 20% و همچنین تولید صفحات سوخت 20% و ادامه کار راکتور تهران، که این موجب شد که در این تأمین داروی نزدیک به اون زمان 850,000، الان میگن 1,000,000 بیمار، وقفه ایجاد نشه. حدود 418 کیلو مواد با غنای 20% ذخیره شد. حدود تا اون زمانی که به دولت 11 تحویل شد 7,000 کیلو مواد با غنای 5% تا 5% تهیه شد، 100 تن آب سنگین، و توان بالفعل و کامل تولید سانتریفیوژهای نسل 1 و نسل 2 که این خیلی اهمیت داشت، و گسترش به اصطلاح افقی و عمودی عملیات تحقیق و توسعه غنی‌سازی، به گونه‌ای که روی 7 مدل ماشین شروع شد کارهای تحقیق و توسعه صورت گرفتن، تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه بوشهر، تولید 1,000 مگاواتی است و الحمدلله امروز
در اون ظرفیت برق کشور اضافه شد، این تولید مجتمع سوخت راکتور آب سنگین و بحث این فرمی که حالا بیشترش هست. حالا من نمیدونم این مانیتورها جلوی دوستان اگر روشن باشه شاید بهتر بتونن دقیقتر اینها رو ملاحظه بفرمان، امکانش اگر باشه گمونم. حالا هر تو که
تو داره دیده میشه آیدو،
حالا اگر دیده میشه که خب این سرمایه هسته‌ای بود در به لحاظ راهبردی، هم ما سرمایه های بسیار ارزشمندی رو داشتیم. یعنی در این چند سال یکی از چیزهایی که دشمنان ما به اون اعتراف کرده بودن این بی اعتبار کردن گزینه نظامی بود و اینکه بتوانن گزینه نظامی رو به کار بگیرن. شما میدونید حتی در زمان بوش که میگفتن این دیوانه است و نمیدونم تندرو است و اینها هست، خود اونها میدونستن که این گزینه نمیتونه جواب بده. بلکه در همون زمان بود امریکایی که بیان میکرد که ایران اول باید قطعنامه ها رو اجرا کنه تا بعد من وارد گفتگوها بشم، نه تنها گزینه این نظامی استفاده میکرد بلکه اومد از شرطش عدول کرد و وارد گفتگوها شد.
نه این رو بعدن آقای مهندس چون هی میخواید ورود پیدا کنید شاکله بس از هم میپاشید، شما ادامه بدید اگه نکته هست بگید آخر سر توزنید.
همونطور که برادرمون جناب آقای زاکانی اشاره فرمودن اینا بحث 12 ساعته، چون من باید در 4 ساعت ارائه کنم سعی میکنم برخی اون چیزایی که حالا اهمیت کمتری رو داره فقط یه نشون بدیم، بعدا خدمت دوستان ارائه میشه.
بله، کلشو میگیریم تقدیمتون
میکنم، کلشو میگیریم تقدیمتون بررسی کنم. همین نکته دومی که سرمایه راهبردی ما در اون زمان بود و با این سرمایه دوستان وارد گفتگو شد این بود که دشمن از این که تحریم ها بتونه مانع پیشرفت هسته ما بشه ناامید شده بود، میدونست که با تحریم ها نمیتواند مانع بشود. به قول خود اونها میگفتن ساعت پیشرفت هسته ایران کماکان داره حرکت میکنه. حالا این مصادیقش این بود که از این که بتونن حذف فیزیکی کنن این نیروهای ما رو، خرابکاری کنن و بحثای اون فرمی، اینها تقریبا به این نتیجه رسیده بودن اینها نمیتواند مانع اون قطار پیشرفت هسته کشور بشه. همینطور اون تمهیدات لازمی که برای اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که حضرت آقا خودشون این رو مبدعش بودن مطرح شد و یه مجموع اقدامات فراوانی صورت گرفت برای اینکه ما با تحریم ها و قطعنامه ها به شکل واقعی و جدی اونها رو بی اثر کنیم، که عرض کردم در جلسه گذشته جلسات متعدد اقتصادی بود که برادرانمون از مجلس هم شرکت میکرد. همینطور ناامیدی دشمن از فتنه 88 و شکلگیری ثبات سیاسی و اون حماسه سیاسی که در انتخابات 92 رقم خورد، این خودش یکی از بحث‌های بسیار مهم بود. یعنی در شرایطی که کشور یک اقتدار، ثبات سیاسی، یک شور، مشارکت جدی، یک حماسه سیاسی به تعبیر حضرت آقا شکل گرفت و این خودش یک سرمایه راهبردی برای نظام بود. به لحاظ منطقه‌ای هم ما اون اقتدار و موقعیت منطقه‌ای نظام، پیروزی جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه، اون که ناکامی اونها در اسقاط دوستان ما مثل سوریه، اینها نشون داد که نظام در یک موقعیت بسیار ارزشمند است. به لحاظ سرمایه‌های سیاسی هم در اون چیزی که در روند گفتگوها در جلسه قبل هم عرض کردم خدمتتون این بود که اینها که یه زمانی میگفتن نه اول ایران باید قطعنامه‌ها رو اجرا کنه بعد ما تازه وارد گفتگو میشویم و از این موضوعات، به مسیری وارد شدن که همونطور که جلسه قبل اشاره شد اینها در استانبول 2 اومدن بحث‌هایی رو مطرح میکردن که این نتیجه اون مسیری بود که اونها وادار شدن به این که بیان بگن خیلی خب ما حاضریم حقوق هسته ایران رو در چارچوب MPT وارد، مثلا در اون چارچوب وارد گفتگو بشیم و بپذیریم، یا اینکه وارد همین معامله‌ای بشوند بدون اجرای قطعنامه، اینکه بگویند قطعنامه ها باید اجرا بشوند، یا اینکه اون بحث اصلی که روی کرد نظام بود که ما قبول نمی‌کنیم ایران استثناء باشد رو به صراحت در گفتگوها بیان کنن که بله ما قبول داریم ایران نباید استثناء باشه، و وادارسازی طرف مقابل به طرف این که به سمت مؤلفه های یک توافق خوب، همونایی که باز جلسه قبل اشاره کردیم که باید اگر میخواییم یک توافق کنیم باید اینا هموز باشه، همجنس باشه، همزمان باشه و بحث های اینفرمی که اون ویژگی های این بود. این که اونها قبول کنن به این که باید برخی از رفتارهاشون درباره تحریم‌ها به خصوص اینها رو ازش تنازل کنن و لغو به سمت لغو اونها حرکت کنن و دنبال بشه. ضمن این که همونطور که دوستان مستحضر هستن اون سرمایه‌ای که مثلا انجام شد با برگزاری جنبش عدم تعهد در تهران که 120 کشور اومدن و اون حمایتی، چون میدونید بیانیه‌های عدم تعهد باید با اجماع باشد و با اجماع از برنامه هسته ایران و فعالیت‌ها و حقوق هسته ایران حمایت کردند. و این رو بارها در این سال‌ها جنبش عدم تعهد تقریبا با هر دوره گفتگوهای هر دوره اجلاس آژانس که دوره‌های فصلی که داره، دوستان ما با یک تلاش دیپلماتیک سعی میکردن این بیانیه که اجماع میخواست رو در پایان هر دورش میگرفتن که اجماع تقریبا اکثریت جامعه جهانی است از در دفاع از پشتیبانی و از حقوق هسته‌ای ایران. همونطور که عرض کردم این که مسائل باقی مونده‌ای که خود آژانس اعلام کرده بود که اینا ما مسائل باقی موندمون اینها هست، اون شش مسئله، هر شش مسئله حل و فصل شده بود و آژانس اعلام کرده بود که اینها از نظر اون خاتمه یافته است. و نکته مهم دیگه هم که وجود داشت این بود که این ناتوانی اونها در شکل گیری اجماع بود بعد از سال 89 تا 92 که اینها دیگه نمیتوانستن در همون 5+1 اجماعی داشته باشن برای قطعنامه های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران و 3 سال بود دیگه نمیتوانستن. به همین خاطر امریکایی ها و اروپایی ها به سمت تحریم های یک جانبه رفتن، چون میدونستن دیگه نمیتوانن در اینجا چنین اجماعی رو داشته باشن. و باز همین مهم بود این که اون نقش تعیین کننده ای که جمهوری اسلامی ایران داشت و این که حالا اصلا دستور کار گفتگو چه باشد، که عرض کردم مفصل در جلسه قبل اون بحث ارائه بسته پیشنهادی که مطرح شد که اینطور نیست که شما بیاید یک چیزایی رو دستور تعیین کنید بعدم بگید رو همین ها باید صحبت بشه. یک از نکات مهم این بود که امریکا در همین دوره بود که اون بحث رو که مطرح میکرد راجع به غنی‌سازی مجبور شد عقب نشینی کنه بهش، از این که مثلا ایران نباید غنی‌سازی داشته باشد به این که میگفت ایران نباید کلاهک هسته‌ای بسازد، به ساخت کلاهک هسته‌ای و سلاح هسته‌ای این عقب نشینی کرده بود. و اون بحثی که عرض کردم که استثناء ما قبول نمی کنیم باشیم که حقوق کمتری باشد یا تکالیف بیشتری باشد این رو قبول نمی کنیم، این به گونه ای شد که در همون گفتگوهای استانبول 2 نماینده امریکا وقتی که در جلسه در همون جلسه 5+1 بیان کرد از طرف رئیس جمهورشون که بله ما قبول داریم ایران نباید استثناء باشد. و همین بحثی که به دنبال این شروع شده بود در فعالیت کشورهای جنبش عدم تعهد که اونها هم از حقوق خودشون به خصوص در موضوع هسته‌ای دفاع کنن، که حالا از جمله اون بحثی که درباره بیانیه تهران بود و حمایت اجماعی که اعضای عدم تعهد داشتن. حالا من عرضم اینه ما با این داشته‌ها وارد این بحث میشیم. خب برای اینکه این بحث رو بتونیم دقیق بررسی کنیم یک بحث خود متن کامل برنامه جامعه مشترک اقدام هست که ما اینجا حالا نکاتی رو خدمت دوستان عرض می‌کنیم. یک بحث قطعنامه 2231 هست که باز زمینش یک بیانیه هم هست، بیانیه اون شش کشور. و نکته دیگه که دو تا متن دیگه وجود داره که اونها هم ضروری است که من فکر می‌کنم برای شما عزیزان که می‌خواید یک تصمیم گیری انشاءالله متقنی داشته باشید اون دو سند رو هم باید حتما ملاحظه کنید. یکی اون بحث برنامه بلند مدت غنی‌سازی ایران هست که چون اشاره میکنیم در مجموعه بحث در ادامه بحث که کجاها ضرورت داره که این رو ما در اونجا هم مطرح کردیم. و یکی هم اون پیوست نقشه راه ایران و آژانس برای حل و فصل پی ام دی که اینها ضرورت داره که دیده بشه. حالا من در ادامه گفتگوها مفصل‌تر عرض خواهم کرد چرا اینها خواهد. قبل از اینکه وارد اصل این برجام بشم، اگه بخوام یک نمایی از اون ارائه کنم با توجه به اون شاخص هایی که اول عرض کردم که بالاخره اون حقوق ما و اون به اصطلاح نکاتی که در تنازل ها مطرح می شود و یا نظارت ها مطرح می شود، ما در اون جنبندی و بررسی که داشتیم این بوده که تقریبا از 100 تا از حقوق در اینجا انصراف داده شده، حالا یا مؤجل زماندار یا بعضیش همیشگی، زماندار یا بعضیش همیشگی، یعنی حدود 20 موردش تقریبا ابدی و همیشگی است، 18 موردش مسکوته برایش سقف زمانی قرار داده نشده، 40 موردش برای 15 ساله و 16 موردش برای 10 سال. یا اگر اون نکته دیگه، این دریچه ها و منفذ هایی که برای دسترسی و بازرسی بیگانگان به اون حیطه های ما در اینجا فراهم شده، مخصوصا حیطه های نظامی و حساس ما، 24 موردش در اینجا اونطوری که بررسی میشه تقریبا باز همیشگیست، 8 موردش 15 تا 20 ساله و 20 موردش برای 10 سال. از دستاوردهای ما همون چیزایی که به هر حال تنازل شده و صرف نظر شده، یکیش همینی که حدود 9700 کیلوگرم از مواد غنی شدمون به هر حال این کاهش پیدا میکنه، از 10000 کیلو به 300 کیلو. قلب راکتور آب سنگین عراق با اون تزریق بتون در داخل منفذهاش، خب اون کارایی خودشو از دست میده و نابود میشه، و کل مواد 20% ذخیره شدم. چند تا مبنا وجود داره که در گفتگوها به نظر ما اینها اون نکات اصلی است که درست نبوده است. یکی همین نکته که عرض کردیم، این که پذیرش استثناء بودن ایران که نتیجه اون حقوق کمتر و تکالیف بیشتر میشه. یکی دیگه این که ما در، حالا اینا رو وارد خواهم شد، این که اجازه جایگزین حق شده است، یعنی این که حقوق ما بر اون تأکید بشود، این است که در کجاها اجازه داده می شود که ایران کار انجام بده. یکم این که طرف مقابل یه معیارهایی رو قرار داده، به خصوص طرف امریکایی، که حالا فردا که دوستان ظاهرن انرژی اتمی هم اینجا تشریف میارن بیان میکردن، این بود که مثلا یک معیارها و مبناهایی رو برای گفتگو قرار داده که اینها اصلا مبنای گفتگو نیست. مثلا یک سال گریز هسته‌ای، این که مثلا منحصراً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای، معیار نتیجه‌گیری گسترده تر آژانس، مثلا حفظ همه مواد هسته‌ای در فعالیت‌های صلح‌آمیز. حالا اینا رو بعداً تو متن مفصل توضیح خواهم داد که اینها، میخوام بگم اینا چیزایی است که غیر متعارف هست، معیارهایی است که فراتر از MPT و اون حقوق تعریف شده است. که یکی از بحث‌های دیگه هم اینه که حالا به توافق ژنو با همه ایرادات و بحث و انتقاداتی که مون وارد بود، اینه که حتی در اینجا از توافق ژنو هم عقب نشینی هایی صورت میگیره. اون توافق برخی از موضوعاتی که در اونجا حداقل توافق شده بود، باز در اون نسبت به اون هم عقب نشینی صورت میگیره. یکی همین که شروط بیشتر برای برخورداری از حقوق محدود، یکی این که دایره لغو تحریم ها در اینجا کوچکتر میشه، و یکیش همین مثلا موضوع تحقیق توسعه که در عرضم به حضور شما در اینجا قرار میگیره، در صورتی که اونجا پذیرفته شده بود در گام نهایی که ایران تحقیق توسعهش رو انجام میده، که اینجا محدودیت هایی براش اعمال میشه، که حالا اینا رو در متن مفصل‌تر توضیح خواهم داد. که مثلا بحث دایره لغو تحریم ها در توافق ژنو اومده بود که به طور جامع تحریم های مرتبط با هسته ای چه در شورای امنیت، چه چند جانبه، چه ملی برداشته میشه، اما در این برجام که حالا اشاره خواهیم کرد، این محدوده تحریم ها میبینید کاهش پیدا میکنه، دایرهش کوچیک میشه، اون به فقط تحریم های اقتصادی مالی و بعد تحریم های اشاعه موشکی تسلیحاتی باقی میمونه. در اتحادیه اروپا تحریم‌های هسته‌ای اتحادیه اروپا باقی می‌مونه. در امریکا که حالا خیلی بیشتر که حالا تو بخش تحریم ها مفصل توضیح خواهم داد که چقدر باقی مونده. هر زمینه که یعنی ما در تنازلات هسته‌ای، در اون دسترسی ها، در تحریم ها و در قطعنامه های شورای امنیت، اگر بخوام خلاصه عرض کنم در این 20 دقیقه که نکات مقدمه دارم عرض میکنم، اینه که ما در تنازلاتمون از حقوقمون تنازلاتی داشتیم و اکتفا به برخی اجازه ها کردیم، محرومیت ها و محدودیت های 10 ساله، 15 ساله، 25 ساله و بعضن همیشگی رو پذیرفتیم، فعالیت های محدود و مشروط هسته‌ای برای ما شکل گرفته که نتیجه اون حالا عرض خواهم کرد که وقفه و اخلال در غنی‌سازی و تحقیق و توسعه هست، به شکلی که حالا بیان خواهم کرد تأمین نیاز امروز کشور که به فرمایش آقا بنابر نظر کارشناسا 190 هزار سو است، پس از تقریبا 40 سال ممکن خواهد بود با این برنامه. در بحث بازرسی های غیر متعارف هم همینطور به نظر میرسه با پذیرش نظارت های غیر متعارف و فراتر از پروتکل دریچه هایی باز میشه که حالا اشاره خواهیم کرد که حالا علاوه بر اینکه آژانس به شکل غیر متعارفی میاد براش این دریچه ها باز میشه، حتی برای کشورهایی که صادر کننده اقلام مواد کالا هستن حق راستی آزمایی قرار داده میشه که طبیعی است اینها برایندش یک تهدید جدی برای امنیت ملی کشور خواهد. خب حالا ممکنه بگیم این بحث ها هست برای اینکه یک از اون طرف در اون داد و ستدی که هست یک آورده هایی داشته باشیم. حالا در تحریم ها عرض خواهم کرد که ساختارها حفظ میشه، متاسفانه اون سازوکار و ساختار تحریم ها حفظ میشه، بخش قابل توجهی از مصادیق تحریم ها باقی میمونه، به سازوکار بازگشت پذیری فوری و قانونی تحریم های شورای امنیت مشروعیت داده میشه و حتی این گونه است که اگر ایران اعتراض کنه به عدم پایبندی طرف مقابل به این مفاد همین برجام، اعتراض ایران موجب می شود که تحریم ها برگردد، که این رو توضیح خواهم داد. و خود قطعنامه شورای امنیت هم که خب یکی از مهمترین بحث ها هست، اینه که متاسفانه کماکان طبق این ما تا 10 سال کماکان ذیل ماده 41 موضوع ایران در شورای امنیت باقی می ماند. این اون بحثایی بود که حالا من مقدماتی عرض کردم. حالا وارد بحث میشیم که خود موضوع رو من خواهشم اینه، نمیدونم این سند در اختیار دوستان هست یا نه، سند برجام که ترجمه وزارت خارجه است، اگر اون هم خدمت عزیزان باشه بهتر میشه انجام بدم. ببینید یکی از بحثایی که عرض کردیم در همون قسمت اول که شما ملاحظه می‌فرمایید این است که بیان می‌شود که کلیه مفاد، یعنی اون نگاه راهبردی که ما دنبال می‌کردیم، بله اینا رو دوستان دارم. اینجا ملاحظه می‌فرمایید هم فارسیش هست هم انگلیسیش هست. این منو بدید کیف منو بدید.
بند کابل کاف
حالی که این مقایسی با پارکو کنم این فرق نیست، یعنی فرق شما انجام بدید با این مقایسی بشه.
کارایی که نبوده، کارایی که نبوده یعنی مقایسه.
حالا توضیح میدم به تناسب بیان. اگر ملاحظه بفرمایید در همین بحثی که وجود داره در صفحه بند کاف صفحه 4 ترجمه وزارت خارجه از برجام که اینجا هست، در میگه که اون بحثی که ما عرض کردیم که حضرت آقا بارها بیان می‌فرمودن که ما نمی‌پذیریم که یک استثناء باشیم، جمهوری اسلامی ایران نمی‌پذیره استثناء باشه، این که خط قرمز جدی ما بوده است، نه در حقوق نه در تکالیف، نه حقوق کمتر نه تکالیف بیشتر. خب اینجا شما میبینید به صراحت هم در قطعنامه این بند اومده هم در اینجا. حالا من فعلا چون برجامو میگم بعد تو قطعنامه باز در قطعنامه اشاره خواهم کرد که کجامه، که کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این توافق صرفا برای اجرای آن بین 5 و به علاوه 1 به ایران است و نباید به منزله ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده عدم اشای هسته‌ای و سایر اسناد مربوط و همچنین اصول و رویه‌های شناخته شده بین المللی تلقی بشه. حالا این استثناء بودن چیه تو اینجا؟ یعنی این که اون چیزایی که مطرح شده بعضی ما میگیم خب این استثناءات مگر چیه در این سند؟ اینه که ما قبول کردیم این که حقوق هسته‌ای کمتری رو در اینجا مطرح شده، تمکین به برخورداری از حقوق هسته‌ای استثنایی. یعنی ما برخی از محدودیت‌های متعدد رو در کم و کیف غنی‌سازی پذیرفتیم، سلب حق کردیم در مورد آب سنگین برای همیشه و در مورد بازفراوری، که این سه تا حقوقی که وجود دارد غنی‌سازی، بازفراوری و عرضم حضور شما آب سنگین، که حالا اشاره خواهم کرد در کجاهایی. راجع به تکالیف هسته‌ای استثنایی هم همینطور موارد مفصلی رو گفته شده. اینجا میخوام بگم این استثناء چیست، بعد وارد خواهم شد که اونها یعنی چی. ضابطه هسته‌ای استثنایی رو حتی پذیرفتیم برای راستی آزمایی ها، یه ضابطه هایی رو پذیرفتیم که اینا استثناست و غیر متعارفه. ساز و کارهای هسته‌ای خاصی رو پذیرفتیم، اونو حالا مفصل توضیح خواهم داد. یعنی مثلا این که میگم ضابطه هستی استثنایی یعنی چی؟ یعنی مثلا طبق MPT باید چی باشه؟ این است که آژانس باید بیاد بررسی کند عدم انحراف مواد هسته اعلام شده. این میشه اون ضابطه به اصطلاح راستی آزمایی پادما. طبق پروتکل یه پله بالاتر از اینه، یعنی میگه علاوه بر مواد هسته ای و فعالیت های هسته ای اعلام شده، کسانی که پروتکل رو امضا میکنن اجازه میدن که آژانس بیاد بررسی کند چی رو؟ مواد و فعالیت های اظهار نشده رو. ما در اینجا فراتر از پروتکل هم پذیرفتیم، یعنی علاوه بر این که اون مواد اعلام شده و مواد اعلام نشده رو که فقدان مواد اعلام نشده که در پروتکل هست، فراتر از اون پذیرفتیم که حالا در بحث اونجا مفصل توضیح خواهم داد. یعنی این که همه مواد ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز است، این شده یک ضابطه که فراتر از اون است که اشاره خواهم کرد یعنی چی. در سازوکار هسته‌ای استثنایی هم همینطوره که بر همین مبنا اون برخورد هسته‌ای استثنایی با فعالیت‌های قانونی هسته‌ای ما، اجرای استثنایی پروتکل رو که توضیح خواهم داد، که مثلا خب میگیم حالا پروتکل پذیرفته شد، حالا اون جدا از این حالا اون تصویب بشود، فراتر از اون چگونه پروتکل، فراتر از پروتکل هم در محتوا و هم در اجراش که عرض خواهم کرد. و همینطور سازوکارهایی که به شکل استثنایی در بحث دست اختلافاتی که با آژانس پیش میاد. خب آژانس اگر با کشورها با اعضا اختلافاتی داشته باشه یک سازوکارهایی داره، ما به شکل استثنایی اومدیم فراتر از اونها یه چیزایی رو پذیرفتیم که عرض خواهم. نکته دوم که ملاحظه بفرمایید در همین صفحه اول تو دیباچه پاراگراف دوم شما نگاه میکنید، صفحه دو میگه که از منظر ایران. جالبه اینجا میدونید که در دیباچه که میاد صحبت میکنه یه مقدمه ای رو بیان میکنه، بعد یه نکاتی رو از منظر ایران مطرح میکنه، یه نکاتی رو از منظر طرف مقابل بیان میکنه. اینجا واسش اینه که اون نکته که گفتم جایگزینی اجازه به جای حق، صفحه دو
پاراگراف دوم،
پاراگراف دوم از منظر ایران،
دوم
پاراگراف دوم
آدرس بخوام زود بتونید بدید. از منظر ایران این برجام، ببینید نمیگه که از منظر ایران ما حق داریم طبق MPT حقوق ماست، این بحثا تازه دو تا پاراگراف بعد میگه از منظر گروه 5 به علاوه 1. این جایی که از منظر ایران هست بحثش اینه که از منظر ایران این برجام به این کشور اجازه خواهد داد تا در راستای ملاحظات علمی اینها یک برنامه هسته‌ای رو پیش ببرد. یعنی این که میگوید این هم که انجام میشود اجازه است که این برجام به شما اجازه میدهد که این کار رو دنبال کن. یعنی اینجا من خواهشم اینه این رو توجه بفرمایید، این تصویر رو. ما در قطعنامه ها مطالباتی که بود تعلیق 3 چیز از ما خواسته شد بود: تعلیقش، غنی‌سازی، راکتور آب سنگین باز فراوری. تعطیلی نبود، حتی تخریب نبود، اینا نبود، گفته بود این تعلیق بشه، ساسپند بشه. در این برجام وقتی که شما نگاه میکنید میبینید اون غنی‌سازی شده محدودیت شدید که توضیح خواهم داد، راکتور آب سنگین که ما داشته باشیم و بازفراوری رو برای همیشه ازش انصراف میده. یعنی یک بحث اون حقی که تعریف شده است در اینجا، خود ما اومدیم در فرجام این برجام این رو تعریف کرد. نکته که حالا واردین میخوام بشم و دوستان بهش توجه بفرماین، اگر ملاحظه بفرماین تو قسمت هسته‌ای تو بند 1ش
صفحه 3،
من خواهشم این صفحات دوستان دیگه خودتون بگید، چون من مرتب حالا دوستان بهشون بگید دیگه، چون من آمادگی دارم این بحث من، چون آقای دکتر فرمودن 12 ساعت تو 4 ساعت بیان کنم اینه. اگر جلسات فکر میکنید، یعنی اون در اختیار شماست، ما این امکانمون این هست. این بحث یه بحث 12 ساعت است، چون آقای دکتر فرمودن بالاخره
من خواهش کردم شما مختصر کنید، اما شرطش رو اول جلسه عرض کردم که موضوع
شما
از بین نره. لذا من بازم خواهشم این هستش که شما مختصرش کنید، مختصر کنید. دوستانم یکم، نه من نمیگم، من همون عرضم رو در واقع عرض کردم دیگه.
برای ما میبینیم دیگه، اگه بخش تلویزیون اگه
باشه دیگه، اونش به اختیار.
به نظر من این جلسه برای اینه بیشتر.
نه حاج آقا، این توهینه به جمع ما. شما من خواهش میکنم حاج آقا به جمع ما توهین نکن. من خواهش میکنم حاج آقا، من بعید از جناب آقای من روک دارم. خب شما تحلیلتون رو نباید، حق ندارید شما بگید تحلیلتون رو. آخه شما دارید یه چیزی دارید میگید به جمع ما دارید توهین میکنید. جناب عالی، آقای امیرآبادی ادامه نده، ادامه نده. آقای امیرآبادی حاج آقا من خواهش میکنم، خیلی بده حاج آقا، خیلی بده، من واقعا این از تو ندارم. خب من میگم که خب آقای دکتر، آقای دکتر من خواهشم این هستش که شما مختصر بکنید، اما خواهشم هم این هستش که محتوا رو به جمع منتقل کنید.
چش
به جمع منتقل کنید. بله بله، اونم تقدیمتون میکنم.
اینو تقدیم میکنیم خدمت.
بله اونم تقدیم میکنیم.
تقدیم میشه که باز خودتون دقیق‌تر بررسی کنید نکاتی هست. دوستان
خواهش میکنم بذار عبور کنم.
بیان
آقای کوثری، نه حالا خواهش میکنم چیز نکنید، نکنید. دوستان عزیز من یه به جمع خودمون یه نکته رو بگم، اصالت ادب به جمع نشه. من خدمت شما عرض کنم که این بار سنگین امروز رو دوش ما 15 نفره، ما 15 نفره. دوستان دیگه هم که دارن تشریف میارن قدمشون رو تخم چشم ما و برای ما یه افتخاری است که محضرشون هست. اما واقع امرش ما باید گزارش رو تنظیم کنیم، این گزارش رو تقدیم کنیم، گزارش رو تقدیم کنیم. حالا من تا آخر عرضم بکنم بعد شما در واقع، من نگفتم که شما ممنوع بیایید، من نگفتم که آیین نامه من میخواید بخونید، آیین نامه من بلدم، شما میتونید بیایید، میتونید اظهار نظر کنید، میتونید، همه این چیزا حق شماست، اینا هست. من عرض کردم رو شما رو تخم چشم ما قرار دادید، ولی ما 15 نفر بعد گزارش تنظیم کنیم، سند تقدیم کنیم. اگر غیر از این آیین نامه گفته شما آیین نامه رو بخونید بس من، اما اگه اینو گفته تعامل بفهمید من عرض کنم.
بعضی وقتا با دخالت ها مدیریت جلسه رو،
نه من عرضم این استش که دوستان عزیز ما که اینجا نشستیم فرصتمون محدوده. یعنی چی؟ ما باید حد اکثر تا دهه اول مهر ما گزارشمون رو به سهم بدیم. قاعدتا ما تا 27 فرصت داریم، اما ما بنای اینو داریم که تا دهه اول مهر این رو گزارش رو بدیم. به واسطه چی؟ به واسطه تو هیئت رئیس هم بحث شده، جدول زمانبندی در آوردیم، طبق زمانبندی اونم داریم پیش میریم. مهمترین بخشی که برای ما وجود داره درک درست از اتفاق افتاده است. یعنی ما هممون اصلا هم نگاهمون این گروه و اون گروه نیست، اصلا هم نگاهمون این تیم و اون تیم نیست، نگاهمون این هستش که ما اتفاقی که افتاده رو دریابیم. حالا آقای دکتر جلیلی اینها دارن گزارششون رو میدن، ممکنه جمع دوستان بگن ما به این گزارش خدشه وارد میکنیم، این گزارش خدشه داره، سو داره، سوگیری داره، هر چی داره. ما عرضمون هست که الان محل قضاوت ما نیست، ما الان داریم میشنویم، استماع میکنیم و تو استماع کردنمون خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید گزارش رو بدن. 12 ساعت سران قوا نشستن این گزارش رو گوش کردن، مسئولین کشور تو شورای امنیت ملی نشستن گوش کردن. بله، حالا اون چقدره رو ما که وقت زمان نذاشتیم، ما هم عرض کردیم فردا تو هیئت رئیسه، بنده گفتم برای جلسه بعد تو هیئت رئیسه مباحث هست، من خودم شخصا تصمیم نمیگیرم، تو هیئت رئیسه تصمیم میگیرم. آقای دکتر اینجا هم تو جمع نمیشه تصمیم گرفت. اگر اجازه بدید گزارش رو بدن، گزارش رو بدن آقای دکتر، گزارش رو بدن بعد سرش تصمیم میگیرم. آقای دکتر ادامه بدید بفرمایید.
چشم، سعی میکنم که با
چشم.
من خاموش کنم.
درست اول از تذکرتون بر مدیریت شهرستی ممنون که یکم بس بره جلو. من رو تأکیدم اینه که تورمت آجای عبدالترابی رو نگه داریم، چون دیروز یک توین بهش شد توی جلسه. حالا یه نظری میفرماین بعد هم بالاخره یه چیزی گفته میشه، حرمتش رو همه ما حفظ کنیم، هم از نظر بزرگیشون در مجلس، هم این که بالاخره شخصیتشون. ایشون بحثشون رو جمع کردن، سریع ادامه ندادن، احساس کردن. من اینجور ببخشید آقا، من اینجوری بحث میکنم، ببخشید از طرف شما میگم، چون احساس کردن ادامه بحث شاید به صلاح نباشه، حدس همینجوری فوری متوجه شدن. همینجوری نگفتن که من صبح تذکر دادم، با یه پیشینی اون تذکر رو دادم. من از آقا خواهش کردم که آقا در مورد این موضوع که صدا و سیما اینجوری گزارش بده، من خواهش کنم شما تذکر بدید. ایشون ورود کردن به بحث، با مسئولی صحبت کردن. ایشون فرمودن که اون مسئول گفت به ما گفتن صحبت های قبلی جلیلی رو پخش نکنید، امروز رو ضبط کنید پخش کنید. ببین همینجوری نگفته، من واقعا نمیخواستم بگم، بلا بعد دیدم حق این سیدی داره من خورده میشه، دارم اینو میگم. این برگرفته از صحبت امروز صبح که من ازشون خواهش کردم که موضوع مدیریت کنید، شما به اونا بس بساتت میگه به ما گفتن قبلی رو پخش نکنید، امروز رو ضبط کنید فامیل پخش کنید. خویشون باید چی بگردیم بس؟ یه میخوام بگم این اتفاق افتاده، بعدشون یه حرفی میزنه، دو تا بهش حمله میکنه پس میزنه. بخیر یه نظر میدید، ببخشید
کنید دوستان صبر کنید، من اجازه نمیدم، عذر میخوام، اجازه نمیدم. آقای بسون اجازه نمیدم. نه من نیا کنید، شما یه نکته که میگی
حضرت علی رئیس جلسه هستید، هر جوری جمع فرمودید با جایزا کنید، هر جوری جمع فرمودید ما متا هستیم.
بعضی ها ممکنه کار کمیسیون شوخی بدونن، بنده کار کمیسیون جدی میدونم، جدی میدونم و این روی بار و مسئولیت تاریخی رو دوشه جمع میدونم. من خواهش میکنم دوستان اجازه بدن ما بریم جلو. واقع امرم بنده نخواستم جسارتی بکنم، من خواهش کردم که چون هیچ یک دونه از سلولای مغز خود بنده گیر نیست، من نمیتونم راجع به هیچ کس قضاوت و داوری کنم، راجع به خودم که میتونم داوری کنم. بنده میخوام اون قسمتی که مهمه واسه مملکت، مطلوبه، این مطلوب برای مردم روشن شه، اون بخشی هم که نامطلوبه برای مردم روشن شه، برای مردم روشن شه. اینجا که دیگه سال 1200 نمیدونم 6 نیستش که کسی یه عهدنامه‌ای رو بنویسه که نمیدونم کسی نتونه سراغش بره. سال 1993 هم نیستش که کسی بره یه عهدنامه دیگر رو بنویسه که بعد الان بعد 200 سال ما بعد بگیم چرا اینجوری شده. مملکت ولی فقیه داره، ولی فقیه هم فرمودن که رأی مجلس متبع و ما هم مسئولیت گرفتیم از سوی نمایندگان. من خواهش میکنم اگر اجازه بدید این گزارش داده بشه، فردا تو هیئت رئیسه ما مطرح میکنیم. اگر فرصت بازم بخواد، چشم آقای دکتر زاهدی، فرصت بازم بخواد ما تو هیئت رئیسه مطرح میکنیم، برنامه‌مون رو
تو اتریس وقتی اگه ما تو این جمع خب نتیجه برسیم داره واقعا فرمایش های دکتر بگونه تون تون سریع میره ما برداشتی پیدا نمی‌کنیم حتی اگه فایل اصلش هم شما به ما بدید چون ما الان محتوا رو خوب متوجه نمی‌شیم از اون فایل استنباط خوب نمی‌کنیم
آقای دکتر ما این رو خواهش کردیم از آقای دکتر که
نداره ببخشید
در واقع جوری نگن که ما متوجه من که تا لحظه دفعه سوم دارم عرض می‌کنم من خواهشم از دوستان این هستش که تحمل بکنن این مطلب رو ما دریابیم پیشنهاد خودم هم فردا برای هیئت رئیسه این هستش که ما تو هفته آینده اگه بنا شد تصویب شد محضر آقای دکتر جلیلی نباشیم حتما محضر آقای دکتر جلیلی و دوستانشون قبل از دیدار با آقای عراقچی باشیم که ما دریافت اون رو بکنیم بعد اونجا اگه سوالی بود از اون دوستان بپرسیم ما دیگه مثلا این نوبتی که اونا اول میان صحبت میکنن دوستان میان دوم صحبت میکنن این نوبت رو دفعه آخر به هم بزنیم که ما در حقیقت آخرین حق رو بدیم به کی؟ بدیم به تیم مذاکره کننده اگه یه جمله میفهمم
من نظر شکلی میخوام بگم آقای دکتر ببینید بحثی که قراره تو 12 ساعت ارائه بشه وقتی که ایشون بخواد فشردهش بکنه کل این بحث رو مثلا تو 6 ساعت بگه وقتی شما تایم دوم بهش بدید خب دوباره بگید ما یه 6 ساعت دیگه بهت وقت میدیم هرگز نمیتونه اون طرف چون یه بار کل این بحث رو آورده تو 6 ساعت دوباره بخواد بره از اول به نظر من باید معلوم بکنید که ایشون مثلا کلن 8 ساعت وقت داره دیگه هم برای این موضوع نمیتونه برگرده یا کل 12 ساعت رو بدید یا بگید آقا همین 6 ساعت باید ببنده و الا شما یه بار الان وقت بدید دوباره بگید ما فردا تصمیم میگیریم دوباره یه وقت دیگه به شما میدیم او گوینده فرصتش رو از دست میده و نمیتونه خوب منتقل کنه. آقای
امیرآبادی شما بفرمایید دیگه ما وارد بحثیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حتی من عذرخواهی میکنم آقای ابوترابی ما که از پشت پرده اطلاعی نداریم که چه اتفاقی میفته شما اطلاع دارید ولی واقع مطلب ما اینجا دو سه نفر دیدیم که مطالب خیلی تند گفته میشه آرومتر که شما فهمید برای تلویزیونه. واقع مطلب اصلا ما همچین
نه
حالا اونا رو کنم که بالاخره این مطلبی که آقای تازگردون میگن آقای زاکانی ما واقعش میخوایم بالاخره فردا رأی بدیم بعدم من خواهش میکنم ما چند روز خدمت شما هستیم بر صورت ارادت هم دارم خدمت همکاران عزیز ما هم یه احساس تکلیفی میکنم تو این جلسات بیکار که نیستیم ما هر رو قم بلند شیم تو این جلسه ولی واقعا اینطوری دیگه برخورد آقای اینجوری نفر و نماینده و نماینده تر که نداریم شما عذر حق رأی دارید ما فقط حق رأی نداریم من خواهشم برخورد دوستان یه مقدار مراعات کنم
میکن من ممنون شما هستم ولی واقع امرش برای ما افتخاره که خدمت شما هستیم از قوم میاید و سایر دوستان میاید و نشون میدید که احساس مسئولیتی دارید ما خواهش بحثمون هستش که این 15 نفر که دارم میگم نماینده و نماینده تر نیست یه مسئولیتی رو دوششون گذاشته شده ما بعد از جناب عالی کمک بگیریم اما نهایتا هم بعد این 15 نفر به جمع‌بندی برسن بده ما خواهش میکنم اگه این رو لحاظ کنید منده از جنبه مثبتش عرض کردم آقای جلیلی بفرمایید شما
بفرمایید جناب آقای زاکانی و دوستان و با تشکر از جناب آقای تاجگردون نه این نکته هم که آقای تاجگردون فرمودن اتفاقا برای ما هم موجب تشکر است که اگر صلاح دونستن بحث جلسه قبل ما هم پخش بشه و اینطور نباشه که اونها نمونه ولی حالا دیگر طور که دوستان خودشون پیدا و من تشکر میکنم از این پیگیری جناب آقای تاجگردون بحثی که مطرح هست اینجا اگر دوستان تو بخش هسته‌ای بیان یکی از نکاتی که مهم هست بهش توجه بشه اینه که در اینجا یه بحثی مطرح شده خب یه محدودیت های 8 ساله است برای 8 سال چون اگر دوستان خاطرشون باشه حضرت آقا در سخنرانی 2 تیر فرمودن 10 سال یک عمره و نباید مثلا ما زمانی رو بپذیریم مثلا 10 سال و اینها یکی از نکات مهم مورد توجه ایشون بود. خب در اینجا اینطور مطرح شد بعضا شاید این تصور بشود که خب این 8 سال بیشتر نیست. من خواهشم اینه این صفحه 5 بند 1 رو ملاحظه بفرمایید چیزی که اومده بیان میکنه که بند 1 در ذیل بحث هسته صفحه این که من هست صفحه خواهش هم اینه دیگه این عد صفحات و اینا رو دیگه دوستان خودشون با هم تنظیم
صفحه 5 چیزی که ما نظر خارجی هست صفحه 5 اولین در واقع بند مربوط به هسته الف غنی‌سازی 1
حالا خب حالا شاید اون یک صفحهش فرق
صفحه 6
عرضم اینه که خواهشم اینه دوستان، البته ما تمام اینا رو روی این صفحه وجود داره که سعی کردیم دقیق از اونجا بیاد. ببینید در اینجا صحبت میکنه وقتی که میگه 8 سال، به صراحت بیان میکنه first 8 years، 8 سال اول و بعد و next stage و مرحله بعد از اون. یعنی من خودم تنظیم، یعنی یه بحث 8 سال اول رو مطرح میکنه که تو اینجا هست، هم متن فارسیش هم متن انگلیسیش. بعد بیان میکنه که این 8 سال یک مرحله بعد داره، نیکس استیجی داره که فالو میشه، که دنبال میشود. با چی شروع میکنه؟ میگه این محدودیت هایی که در این 8 سال اول ذکر شده است دنبال می شود، در مرحله بعد. حالا اونو عرض خواهم کرد. اون موقع برای این میاد یک ویژگی هایی رو قرار میده. اینجاست که اون سند دیگه که عرض کردم دوستان مجلس باید حتما اون رو مطلع باشن و در جریان قرار بگیرن. اینجاست صحبت از یک به اصطلاح برنامه بلند مدت ایران میکنه، طرح بلند مدت ایران، که میگه که در اون که برنامه غنی‌سازی، فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی، در اونجا میگه که باید در اونجا که در اعلامیه ایران ارائه میشه ادامه پیدا کنه این محدودیت‌ها در اون 8 سال بعد. این یک نکته مهمه که خواهشم اینه دوستان بهش توجه کنن. وقت برای شرایطی قرار میده که این ادامه پیدا کردنش چیه؟ میگه یک رشد تدریجی باید داشته باشد، gradual evolution، یک حرکت گام به گام و با سرعت معقول باشه، reasonable pace به اصطلاح. و بعد مهمتر این که میگه باید مطابق با نرم های عدم اشاعه باشد. این رو تو مقدمه ذکر کرده، یعنی میگه اون دوره بعد که فالو میشود و دنبال میشود بعد از 8 سال باید رشدش تدریجی باشه، گام به گام باشه، با سرعت معقول باشه. و نکته مهمتر این که میگه مطابق با نرم های عدم اشاعه، که خود این مفهوم نرم که ما اینجا قرمز کردیم این اصلا یه بحث مبهم قابل تفسیره. نمیگه مطابق با حقوق در MPT، مطابق با مقررات MPT و اینها، میگه نرم های بین المللی که اهم از اون هست و بحثای دامنش مفصل تره. اون موقع شما در همینجا در میبینید که ارجاع داده به پیوست 1. من خواهشم اینه بند 52 پیوست 1 رو بیارم، صفحش رو خودشون پیدا کن. در بند 52، نه ولش کن، بند 52 پیوست 1 اونجا وقت چی میگه؟ میگه این برنامه که در 8 سال بعدم ادامه پیدا میکنه، شما باید راجع به ماهیتش، دامنش، میزان غنی‌سازی و فعالیت‌های آرندیتون، تحقیق و توسعتون که اون باشه، این رو باید آژانس تایید کنه. وقت نکته مهمش اینه که تو پاورقی همون پیوسته بند 52 پیوسته 1، تو پاورقی چی اشاره میکنه؟ تو پاورقیش اینه که میگه اون موقع شما این رو باید بیایید با اعضای کمیسیون مشترک، یعنی اون 8 کشور، این برنامه تون رو برای بعد از 8 سال، چه ماهیتش، چه دامنش، چه میزان غنی‌سازی، چه فعالیت‌ها، شیر کنی با اونا، باید به مشارکت بذارید. یعنی بعد از اینم میگه این برنامه اینگونه باید دنبال بشه. که این نکته که اینجا آوردیم، البته این همون چیزی بود که امریکایی‌ها توی فکت شیتی که در لوزان نبود، در فکت شیت امریکایی‌ها مطرح کرده بودن که باید شیر باشه با 5 به علاوه 1، که با یک تغییراتی در اینجا اومده که ایران به آژانس اجازه میده تا محتوای برنامه غنی‌سازی تحقیق توسعه خود رو، که گفتیم دیگه مربوط به این 8 سال نیست، من ادامه پیدا میکنه بعد از 8 سال نکست استیج رو، همان گونه که به عنوان بخشی از اظهارنامه اولیه ایران ارائه شده رو، باید با اعضای کمیسیون مشترک به اشتراک بذاره. حالا اینا چیه؟ طبق این برنامه که ملاحظه می‌فرمایید، اینجا نکاتی که اومده چیست؟ طبق این برجام الان دارم عرض می‌کنم. یعنی بعد از سال دهم، یعنی بعد از 8 سال، حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا تو 8 سال میگیم یه محدودیت‌ها پذیرفته شده این بحثا. نکته که وجود داره این است که اون وضعیت واقعی غنی‌سازی طبق همین سند، که با هم بخونیم جلو بریم. بعد از سال دهم به خصوص چیست؟ این که میگوید بعد از 8 سال، یعنی شما این بحث سانتریفیوژ های نسل یکتون رو میگه بعد فیز اوت کنی، بعد اینا خارج بشود که وارد خارج خواهم شد. سانتریفیوژ های IR تو ام تو 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 ام تو میگه اجازه نداری استفاده کنی و تولید کنی. IR 4 تو نمیتونی تولید کنی. IR 5 تو اجازه تولید نداری. اینا همه بعد از 8 سال و 10 سال ها. اجازه ارزم حضور شما عدم اجازه تکمیل عملیات تحقیق توسعه سانتریفیوژ IR 6 IR ارزم 8 و تولید صنعتیش که حالا توضیح خواهم داد چیست. حالا نکته که اینجا من خواهشم اینو دوستان توجه کنن، یکی از اون بحثایی که عرض کردیم در حتی توافق ژنو در اون گام نهایی این بود که بحث تحقیق و توسعه محدودیت قرار براش داده نشده بود. تو اونجا میشد انجام بدیم، تو دستور و کار دیگه قرار بود نباشه، ولی در اینجا اومده که نمیشود و گفته روی سانتریفیوژ های بالاتر از نسل IR 8 هم اجازه تحقیق توسعه وجود نداره. حالا من میخوام این رو خواهشم اینه دوستان نگاه بفهمند که چیزه، بند 63 پیوست 1 رو نگاه کنید. من خواهشم اینه در اونجا اومده، این رو من براتون میخونم، انگلیسیشم کنارش هست، دوتاییش هست، که میگه ایران بر اساس برنامه خودش در پایان سال 8 چیکار میکنه؟ تولید سالانه 200 عدد ماشین IR 8 و IR 6 رو از هر نوع بدون روتور تا سال 10 شروع خواهد کرد. یعنی از پایان سال 8 شما میتونید سالی 200 تا IR 6 و IR 8 تولید کنید، که این عملا یعنی چی؟ تازه بدون روتور. بعد میگه بعد از سال دهم ایران ماشین های سانتریفیوژ کامل را به همین مقدار، یعنی دیگه روتور هم داشته باشه، در سال تولید خواهد کرد تا نیازهای غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود را برآورده سازد. چی بیان میکنه؟ بحثی که وجود داره این است که اونها دنبال این هستن که بعد از سال دهم هم میگه شما سالی 200 تا از هر کدوم میتونی تولید کنی، یعنی اینکه میگن 8 سال یعنی و بعد تا کی زمان نمیده. این یکی از اون نکات بسیار مهم و اساسی است که یعنی میگوید بعد از این هم فقط شما تا سالی 200 IR 6 و سالی 200 IR 8 میتونی تولید کنی. این میشه اون حدی که برای شما پذیرفته شده، یا به عبارتی همونطور که عرض کردم اجازه داده شده است.
یعنی 400 تا دیگه
400 تا میشه، بله، یعنی 200 IR 8 200 IR 6 که بر این حالا یه نکته هم که مطرح میکنه جالبه، که حالا این هم قابل توجهه، اینه که میگه ایران این ماشین ها را تا زمانی که حالا مورد نیاز باشه باید در نطنز تو زیرزمین هم نبره. حالا میگه فوردو که هیچی، تو نطنز هم تو زیرزمین نباشه، باید روی زمین باشه، که چی؟ یعنی براحتی بتونه مورد هدف قرار بگیره. حالا که اصلا این که میگه بر روی زمین قرار بگیره خودش که از اون نکات قابل تعامل. حالا من اینجا میخوام عرض کنم که اگر این محدود بشود همونطور که اشاره فرمودن به 400 دستگاه، 200 تا IR 8 200 تا IR 6 اون هم اینها، چی میشه نتیجه؟ اجازه این نکته که وجود داره اینه که IR 8 ارزم به حضور شما، من از دوستان سوال کردم IR 8 رو دوستان میگن 20 سو معمولا میتونه تولید داشته باشه، یعنی مثلا کیفیتش 20 سوه. آقای بعدم اونجا آقای صالحی بیان میکردم، ما این رو ولی گفتیم اون حد اعلاش چیه؟ گفتن 24 سو. ما 24 سو حساب کردیم. IR 6 هم 10 سوه. یعنی اگر شما حساب کنید با تولید سالانه 200 دستگاه از هر کدومش، یعنی 200 تا IR 8 24 سو اونم و 200 تا IR 6 10 سو، این عملا اگر شما بخواید این نیازی که امروز کشور داره، یعنی 190 هزار سویی که نیاز امروز ما هست، عملا 28 سال پس از سال 11 هم، یعنی بعد از 10 سال محقق خواهد شد، یعنی یک چیز نزدیک 40 سال دیگه تأمین خواهد شد. این تازه 190 هزار سوست. این که حالا مثلا میگیم 1 میلیون سو داشته باشیم، که اگر تازه هر دو تا اینا موفق پیش برود و کار کند و اینا، با این فرمول میشه 147 ساله دیگه، بعد از 10 سال که میشه 157 سال. یعنی زمان نیاز داره برای اینکه این کار انجام بشه. حالا اگر فقط بخوایم اکتفا کنیم به آیار 8 تنها، چون ممکنه مثلا بگن که خب حالا آیار 6 نمیشه، موقع با اون محدودیتی که وجود داره که خب به همین نسبت زمانها خیلی متفاوت میشه، یعنی مثلا میشه 50 سال بعد میشه نیاز امروز کشور رو تأمین کرد، یا اگر با آیار 6 باشه که میشه 95 سال. حالا ولی ما حد اعلا رو گرفتیم که آیار 8 با 24 سو کار کنه، آیار 6 هم کار کنه، با هم هم کار کنن، 400 تا در سال تولید بشه. این یک بحث اساسی است. محدودیت‌های دیگه که ما اینجا آوردیم در این توافق برای این دوره بعد از 8 سال چیه؟ این که گفتیم که همه سوخت مصرفی به خارج بره، نیروگاه‌های تولید برق الان یا آتی که خواهد بود، نیروگاه‌های تحقیقاتی همینطور، عدم بازفراوری سوخت مصرفی، عدم تحقیق و توسعه بازفراوری، عدم ساخت تأسیسات قادر به بازفراوری، عدم تحقیق و توسعه روی ماشین‌های جدید. چون می‌دونید این بحث روی ماشین‌های جدید میگه بله شما می‌تونید به صورت به اصطلاح شبیه سازی اینها با کامپیوتر انجام بدهید، اما اگر بخواهد تست مکانیکی روش انجام بدید، حتی تست مکانیکی تزریق گاز نه، میگه در این صورت باید ببرید کمیسیون مشترک با اجماع رأی بگیرید، یعنی اگر یکی از اون کشورها مخالفت کنه دیگه شما این امکان رو نخواهید داشت. عدم ساخت سایت جدید غنی سازی، اینا همه چیزایی است که در اینجا پذیرفته شده. از جمله یکی از بحث اون موقع راجع به آب سنگین اینه که میگه ایران، باز اون بند 9 متن اصلی که نگاه کنید تو بحث اصلی اینه که میگه ایران برنامه دارد که اینها اتکا بر آب سبک باشد فقط. اینو تو اینجا البته نمیگه، فقط میگه ایران برنامه دارد که با همکاری فلان در اتکا بر آب سبک برای راکتورهای تحقیقاتی و تولید برق خود شرکت کنه. اون موقع تو زمینه که میاد فقط رو مطرح میکنه، میگه که سازگار با برنامه خود ایران توسعه راکتورهای فلان را با تکیه بر فقط استفاده از راکتورهای آب سبک. بند 16 زمینه، زمینه یک هست دیگه، اونا رو دیگه پیدا کنید. بله وقت نه تو ترجمه جدید احتمالاً باشه، وقت تو ترجمه‌ای که اومده بود این نکته بود که فقطش جا افتاده بود، حالا شاید تو این نسخه جدید انشالله اصلاح شده باشه. خب در صورتی که انگلیسیش ملاحظه می‌فرمایید نوشته only the light water، یعنی میگه فقط آب سبک، که در ترجمه که به ما اومده بود ظاهرا کلمه فقط افتاده بود، دوستان گفتن نسخه بعد رو اصلاح. این حالا یه بحثه. و همینطور بحث غنی‌سازی 20%، یکی از نکاتی که جالب هست دوستان توجه فهمن، حالا این غنی‌سازی 20% که انصافا حالا فرمودن یکی از اون موارد مقایسه که واقعا این بحث مربوط به فرد اینا نیست، واقعا همین شهدای بزرگوار هسته ما که تلاش کردن و ما این غنی‌سازی 20% هم خود غنی‌سازی و هم تبدیل به صفحات سوختش انجام شد، ما طبق این پذیرفتیم که دیگر هیچگاه غنی‌سازی 20% نداشته باشیم حتی برای تأمین نیاز داخل خودمون، این رو باید از خارج بخریم. و این چیز که انجام شده و اون موقع نکته جالبش هم این حالا قابل توجهش اینه که میگه اون موقع حتی شما اگر اینم میخوای و میخوای بخری باید اعلام کنی در محموله‌هایی که بیشتر از 5 کیلوگرم در هر نوبت نخواهد بود، ما 5 کیلو 5 کیلو به شما میدیم. وقت این میگه 5 کیلو رو چرا خواهیم میداد؟ وقتی که بگن اون محموله قبلیش مخلوط شده با اکسید آلومینیوم و برای نمونه‌های هدف مصرف شده، اون موقع 5 کیلو بعد رو میدیم. که حالا برخی نکات هست که به نظر من از این جنبه قابل توجهه، که حالا من خواهم گفت برخی نکاتی که به یک نوعی تحقیر به هر حال یک نظام هست که امکان ما 20% رو داریم، اونم زیر نظر آژانس، الانم این رو تعطیل کردیم. بعد میگه برای نیاز خودت هم نه دیگه حق نداری، باید از ما بگیریم، ما هم بهت اینطوری میدیم 5 کیلو 5 کیلو میدیم، چون میدونید هر بستش این مثلا راکتور تهران حدود 100 120 کیلو نیاز داره که این بعد عوض بشه. بله حالا یک نکتهش هم اینه که حالا اگر اونها هم ندهند شما حق ساختن ندارید، میگه که حالا باید بره تو اون سیرشته بشه که از اونها. این بحثی بود که حالا من در اون موضوع هستی به طور اجمال بیان کردم. نکته دوم این که حالا این تنازلاتی که داشتیم، این وضعیتی که وجود دارد در وضعیت هستی ما. دیگه اینا رو خواهشم اینه نگاه کنید، حالا من یکی یکی نمیتونم الان بگردم پیدا کنم.
صفحه 33 بند 60
کنارش نوشته شده، میخواین براتون بخونم بعد. این بند 60 اونجا هست، میگه ایران به منظور خرید سوخت برای راکتور تهران و نمونه های هدف ساخته شده از اورانیوم غنی شده عقد یک قرارداد تجاری با نهادهای خارج از ایران را دنبال خواهد کرد. میگه در صورت نیاز 5 به علاوه یک جنبندی و اجرای شدن این قرارداد رو فقط میگه تسهیل میکنن، فسیلیتیت میکنن، نمیگه میان تعهد میدن. و میگه اگه امکانه و حالا این قرارداد تامین فراهم نشود، اونها این به اصطلاح مقدار اکسید رو منحصرن به منظور سوخت راکتور تهران و فلان، اینها در محموله‌هایی که بیش از 5 کیلوگرم در هر نوبت نخواهد بود تامین میکنن و هر محموله زمانی تایید خواهد شد که آژانس تایید کنه و محموله قبلی استفاده شده. این حالا نکته بعد بیام توی بحث دسترسی ها، نظارت و بازرسی ها، که اگر همین در فرمایشات حضرت آقا که چه در 21 بیان فرمودن و این اطلاعی هم که اخیراً دفتر مقام معظم رهبری صادر کرد که ملاک فرمایشات ایشون در این تاریخ هاست، 21 و این هاست، شما ملاحظه میفرمایید که ایشون فرمودن که به هیچ وجه اجازه داده نشود. این اون سخنرانی است که تو همین اطلاعی هفته پیش دفتر به اون تاکید شد نظر ایشون، که به بهانه نظارت اینها به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند. مطلقاً مسئولین نظامی کشور به هیچ وجه معزون نیستند که به بهانه نظارت و به بهانه بازرسی و مانند این حرفا بیگانگان را به حریم و حصار امنیتی و دفاعی کشور راه بدن. اینجا من انصافاً به لحاظ یک برآورد کارشناسی عرض میکنم، تمام خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری تعیین فرمودن در حقیقت تأمین کننده و تضمین کننده عزت، امنیت و پیشرفت کشوره. یک منطقی داره برای این است که امنیت کشور تأمین بشود، برای این است که مسیر پیشرفت کشور متوقف نشود و اون عزت نظام حفظ بشه. این اون چیزی که فرمودن که همین بحث رو در باز دانشگاه امام حسین هم که در این اطلاعیه اخیراً بهش تأکید شده بود دوباره همین بحث بود که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد، که ایشون تأکید داشتن که هیچ شیوه نظارتی غیر متعارف رو که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی، همون استثناء بودن، از لحاظ نظارت تبدیل می کند به هیچ وجه مورد قبول نیست. فرمودن همین نظارت های متعارفی که در همه دنیا معمول است اینجا هم همان نظارت ها باشد و نه بیشتر. حالا اینجا می خواهیم اینو بررسی کنیم که این نظارت ها آیا متعارفه یا بیشتر است یا کمتر. اینجا اگر ملاحظه بفرمایند ما نظارت هایی که وجود داره که اشاره کردم اینجا یکم بیشتر توضیح میدم که حالا دوستان فرمودن اونجا اگه یکم سریع بود اینجا مشخص تر بشه. یعنی نظارت ها نظارت هایی است که طبق MPT و پادمان بین کشورها و آژانس برقرار میشه. این چیه؟ اینه که هر کشور عضو MPT اعلام میکنه من این مواد و این فعالیت های هسته ای اظهار شده رو دارم، اونم میاد این رو بررسی میکنه که به اصطلاح انحراف از مقاصد صلح‌آمیز نداشته باشد با اون سازوکاری که وجود داره، موادی که اعلام شده و فعالیت هایی که اعلام شده است. این طبق MPT است. فراتر از MPT در پروتکل چیه؟ اگر کشوری پروتکل رو امضا کنه اجازه میده این چیزی که اضافه بر اونه چیه؟ این است که اجازه میداد آژانس بررسی کند مواد و فعالیت های اظهار نشده از هسته ای رو هم بررسی کنه و فقدانش رو اعلام کنه. این طبق پروتکله. پس چی شد؟ یکی اون که اعلام عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده طبق پادمان، طبق پروتکل هم اعلام فقدان مواد و فعالیت‌های اظهار نشده. ما در اینجا آمدیم فراتر از اینها چیزهایی رو پذیرفتیم. اونها رو من عرض کنم. یعنی علاوه بر اینکه فقدان مواد و فعالیت‌های اظهار نشده هستی، ما پذیرفتیم که نظارت بر اجرای تعهدات ما طبق برجام بود. که این خودش یک دامنه وسیع است. یعنی چی؟ مثلا عدم انجام فعالیت‌های مغایر با این برجام. اونجا مثلا گفته شما باید از دوربین‌های فلان استفاده نکنید. حالا آژانس اجازه دارد بیاد عدم فعالیت شما در اونجا رو بررسی کنه که آیا در فلانجا مغایر این هست یا نیست، که توضیح خواهم داد. یعنی طبق اینجا در همین گزارشی که چند روز پیش آژانس صادر کرد، این رو ملاحظه بفرمایید، گفته شده که شما باید دسترسی، نظارت و بازرسی رو در اختیار آژانس قرار بدید. آژانس وقتی که میگوید دسترسی، در عرف آژانس این چهار محور رو شامل میشه، یعنی اسناد، اطلاعات، اسناد و اطلاعات رو اگه با هم یکی بگیریم، تجهیزات، اماکن و افراد. این اون چیزیست که آژانس میگه من اینها رو دسترسی بخواد توش. حالا ما در اینجا اومدیم اینجا رو میگم، یک سری نظارت ها و بازرسی های 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله رو پذیرفتیم که اینا فراتر از پروتکله. حضور طولانی مدت آژانس رو با تکنولوژی های پیشرفته در ایران پذیرفتیم که اینا فراتر از پروتکله و نظارت دائمی با پذیرش اجرا و اون تصویب پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 3.1 که اینها وجود داره، که اینا حالا موارد و مصادیقش زیاده. اینجا را اگه اجازه بدید من فقط همین نشون بدم و بعد یک اشاره مختصری بکنم تو کمیته ها بیشتر روش دوستان بررسی کنن. یعنی اینکه مثلا راست آزمایی انطباق فعالیت های تحقیق و توسعه ما تا اینکه تا منحصرا بر مبنای تکنولوژی سانتریفیوژ گازی باشه، این که نمیدونم محرومیت از تولید و یا تحقیق و توسعه جداسازی ایزوتوپی اورانیوم با روش غیر سانتریفیوژ گازی، یعنی شامل دیگه میشه سیستم های لیزری، الکترومغناطیسی، تبادل شیمیایی، نفوذ گازی، ورتکس و ایرودینامیک و سایر فرآیندهای مشابه. اینا همه اومده توی این بحث که تو برجام اومده بهش اشاره شده که گفته اینا رو شما نمیتونید. اون موقع چون اون بهش اجازه داده شده مغایر با برجام رو باید بررسی کنه، یعنی اجازه دارد هر جایی رو بخواد بره بررسی کنه که آیا مغایر با اون صورت میگیرد یا نمیگیرد. مثلا در فلان آزمایشگاه، در فلان دانشگاه، در فلان مثلا کارگاه این کارا انجام میشن. حالا چیزایی که اضافه هست مثل دسترسی روزانه که این باز فراتر از پروتکله که ما روزانه قبول کردیم انجام بدیم، و بحث‌های اینفورمی که وجود داره، اینها چون خیلی زیاد هست رو من فقط دوستان نگاه بفرمان که ازش رد بشیم، چون بحث‌های مهمتر رو اینها رو میخوایم توضیح بدم خدمتتون که مطرح شده. مثلا با این حضور با تکنولوژی پیشرفته یعنی چی؟ جمع‌آوری خودکار داده‌های ثبت شده، نمیدونم، و بحث‌هایی که وجود داره. نظارت و بازرسی های 20 ساله بر تولید قطعات سانتریفیوژ که این فراتر از پروتکله که اومده که اقدامات لازم برای محدودسازی و مراقبت روی رولهای روتور و بیلوز و اینا رو اول باید یه گزارش ارائه بده، و همینطور نظارت بر کنسانتره سنگ معدن 25 ساله که این باز فراتر از پروتکله و 25 سال پذیرفته شده. اینها اینجا من خواهشم اینه توجه بفرمایید تو این، یعنی پس گفتیم علاوه بر اون متعارف و پروتکل الحاقی ما یه چیزهای غیر متعارف رو هم پذیرفتیم. یکیش همین اجرای کامل درخواست‌های فراپروتکلی آژانس. یعنی اگر آژانس میگه من این دسترسی‌ها رو میخوام، این رو مطلق میگوید. حالا این رو بعد اشاره خواهم کرد که متاسفانه این در قطعنامه شورای امنیت که تحت ماده 41 اومده و الزام آورم اومده، که اونجا اشاره خواهم کرد که میگوید ایران اینجا اومده تو همون قطعنامه که ذیل ماده 41 در قطعنامه 2231 اومده که میگه ایران باید shall cooperate fully as the IAEA request، میگه که ایران باید کامل به همه خواستهای آژانس همکاری کنه. بعد نکتهش اینه، میگه از identified در گزارش های آژانس، حتی نمیگه این گزارش مثلا 2011 که مثلا موضوع PMD، یعنی از حالا سالی
چهار تا گزارش که میده، آخرینش همین گزارش که الان اشاره خواهم کرد، که اومده تو اونجا همین رو مطرح میکنه که شما باید به اونها هر آنچه خواستهایی که داره برای دسترسی به اسناد، افراد، اطلاعات، امکانات بدید. حالا اینو توضیح خواهم داد که حالا اگر ندیم چی میشه؟ مثلا میگیم خب نه اینجاشو اون بگه، مگه ما الزام داریم؟ که توضیح میدم چه خواهد. علاوه بر این که حالا گفتیم اون درخواست های فراپروتکلیش و اون عدم فعالیت های مغایر توافق جامعه، یکی از بحث هایی که وجود داره در اینجا اومده اینه که ما این حق رو قرار دادیم نه تنها برای آژانس، بلکه برای هر کشوری که برای شما صادر کننده است به شما یه سری اقلام رو، این رو اشاره خواهم کرد. این اقلام نزدیک 300 صفحه است، اقلامی که مصارف دوگانه دارن. میگه این اقلامی که 300 صفحه است و مصارف دوگانه دارن، حالا جناب آقای پزشکیان میتونن مثلا بهتر شد میمونه، مثلا در بحث های پزشکی ما برخی چیزایی داریم که دوگانه است. مثلا یه زمان مثلا اینا راجع به واکسن ها، من یادمه یه تولیدی بود اون سانتریفیوژاشو نمیدادن، گفتن این دوگانه است، سوئیس مثلا نمیدونه، تو کشاورزی ممکنه باشه، تو صنعت باشه، تو صنایع مختلف. میگه این بحث هایی که وجود داره، حالا اشاره خواهم کرد، میگه این 300 صفحه قلم کالا رو نه تنها آژانس، بلکه اون کشوری که داره صادر میکنه اجازه دارد که بیاید هم مکان استفادهش رو و هم کاربری نهاییش رو راستی آزمایی کنند. این اجازه قرار داده شده، برای اجازه نیست، میگه حق، میگه حق دارن بیان راستی آزمایی کنن اون اندیوزشو، استفاده نهایی، کاربری نهاییشو و مکانی که از اینا استفاده میشه و این راستی آزمایی کنن. این یکی از اون بحثایی است که وجود داره. و یکیش حالا اون در بحث حالا حل و فصل ابعاد اون پی ام دی احتمالی نظامی هم اون سازکار باز غیر متعارفی که تعریف شده و خود پروتکل الحاقی که باز با یک سازوکار خاص و غیر متعارفی مطرح میشه. اینجا من خواهشم اینه، ببینید تو قطعنامه اومده که این اسمش رو حضور کرده، من این که میگه که همه گزارش های آژانس که مطرح میشه رو شما باید موظفید برآورده کنید به طور کامل درخواست هایی که اونها دارن، یعنی فراتر از توافق نامه پاتمان یا پروتکل الحاقی، که اون وقت میشه ورود به حوزه‌های مختلف، چون میگه اسناد، اون میگه که باید دسترسی قرار بدی به اسناد، اماکن، افراد، اطلاعات. که مثلا اگر ما فقط 10 سال آینده رو بخوام بگیم طبق این قطعنامه، که اگر حالا فرض بگیم که قطعنامه فقط تا 10 سال ما رو زیر بند 41 نگه میداره، این قطعنامه جدید سالی 4 تا آژانس گزارش صادر میکنه، برای این 40 گزارش شما باید همه اون دسترسی های لازم رو در اختیار آژانس قرار بدید. حالا اینجا نکته که وجود داره که اون عدم اون نکته دیگه که عرض کردم، میگه فعالیت مغایر برجام نداشته باشید، اینجا تو بند 15 متن اصلی اومده که سازوکار قابل اتکا برای رفع سریع نگرانی های آژانس در زمینه دسترسی. یعنی اگر آژانس اومد یه جایی گفت من دسترسی میخوام و اونجا بود، میگه باید سازوکار قابل اتکا در قرارش انجام بدی. برای چی؟ برای عدم انجام فعالیت های مغایر توافق جامعه. این عدم ها چیه؟ حالا این عدم ها خودش فهرست فراوانیست که اینجا آوردیم. یعنی مثلا میگه عدم طراحی، عدم ساخت، عدم دستیابی، عدم استفاده مثلا از سیستم های چاشنی انفجاری چند نقطه، عدم طراحی، عدم فلان، اینها برای توسعه تجهیزات انفجار هستی مانند دوربین های با سرعت بالا، دوربین های فریمین، دوربین های اشعه ایکس، اینا چیزایی است که شما پذیرفتی. اون میگه شما این رو نباید داشته باشید. عدم انجام غنی‌سازی مثلا از طریق روش‌های لیزر، الکترومغناطیس، اینا این عدم‌ها رو اون اگه بخواد بیاد مغایرتشو ببینه باید بهش دسترسی بدی، همه اینا رو بررسی کنه. حالا اگه او ادعا کنه من فلان جا باید ببینم که آیا این عدم هست یا نیست، اینها اون چیزیست که باز می‌کنه. همه عدم استفاده از اون اقلامی که عرض کردم، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های دو منظوره برای فعالیت‌های مغایر با توافق جامعه، هم عدم استفادهش، هم عدم اکتسابش، هم عدم اون پیگیری خریدش خارج از اون کانال مربوطه. عدم پیگیری سلاح اصلی، عدم غنی‌سازی در غیر سایت نطنز، اینا همه مجموعه هایی است که برای اون یک طیف و یک طیف وسیع رو باز میکنه در این کارهایی که وجود داره. که عرض کردیم اون موقع یکی از بحثایی که اینجا پذیرفته شده این است که اون مراحل، اون اقلام دوگانه، هم اقلامش، موادش، تجهیزاتش، کالاهاش، فناوریهاش، اینا رو باید به اون کسب مجوز بشه از شورای امنیت، تصویب مورد به مورد باشه، تا بعد از اون که اجازه داد تازه اجازه پیدا میکنن هم آژانس، همون کشوری که به شما این رو داده صادر کرده، بیاد و این رو راستی آزمایی کنه، یعنی بازرسی و تایید کنه. یعنی هر کشوری موقع این حق رو داره که بیاد این کار رو انجام
بده.
بله؟ نه خیر، اون نصب و اینا که شکل عادیشه. علاوه بر اون اجازه دارد بیاد راست میگه، بعد رایت برای وریفای تو بیان اینها رو راستی آزمایی کنن، یعنی بازرسی و تایید کنه که مثلا داره برای همون منظور استفاده میشه. ممکنه بیاد راستی آزمایی کنه بگم درست بود، اما اجازه پیدا میکنن به این بهانه کشورها، هر کسی که این قلم رو، این 300 صفحه قلم رو به شما میفروشد، وارد حوزه های شما بشه، بگه من طبق این انجام دادم. نه شرط نیست، فراتر از شرطه، یعنی میگه بعد از این که فروخ باید این اجازه رو داشته باشه، حق رو داشته
باشه.
نه اگر اجازه بدید، این بحثایی که وجود داره اون موقع، حالا این اقلام رو من خواهشم اینه در این کمیته هایی که شما دارید دوستان بررسی بفرمایند. حتما ما از جمعی از اساتید دانشگاه شریف خواستیم روی موضوع کار کردن که این چه تأثیر رو صنعت خواهد داشت، که من خواهشم اینه که دوستان حتما کمیته های اینفورمی رو هم در کمیته هاتون این افراد دعوت بشن، که مثلا اگر این 300 صفحه قلم بخواد یه همچین شرایطی قرار بگیره، حالا جدا از اون بحث هایی که تأثیری به لحاظ مسائل امنیتی و حیثیتی داره، از لحاظ تأثیرش بر صنعت کشور چگونه خواهد، که این حالا مثال هاشه که مثلا کوره های خلأ، محدودیت ابزارهای تست ارتعاشی، نمیدونم اینها چیزایی که وجود داره رو مفصل در اینجا آوردم خدمتتون. یکی از بحثایی که وجود داره اینه که اون موقع باز برای حل و فصل این ابعاد احتمالی نظامی پی ام دی که ما در اینجا پذیرفتیم، یک سازوکار به اصطلاح باز غیر متعارف تعریف شده که شما میبینید در اینجا که میاد اینها بیان میکنه که چگونه انجام خواهند داد. میگه اینها حالا به دنبال این نقشه را و اون پیوستش که انجام میشه که انجام بده، خب این انجام میشه که الان دوستان گفتن ما بالاخره یک نقشه را و یک پیوستی هم داره که اونو حتما دوستان مجلس باید ببینن. این رو میگوین اگر این انجام بشه اون موقع تمام میشود. ببینید چی بیان میکنه؟ بیان میکنه که میگه این که تا پایان همین سال میلادی جاری اونها این رو دنبال خواهند کرد، میگه فقط ارزیابی نهایی خودش رو ارائه میده، فاینال اسسمنت خودش رو آژانس ارائه میده راجع به همین پی ام دی. میگه این رو ارائه خواهد کرد تا اونها یک تا شورای حکام یک قطعنامه ای رو برای اتخاذ اقدامات لازم، نمیگه بسته شدن پرونده، نمیگوید فلان، میگه taking necessary action، میگه این رو final assessment خودشو، ارزیابی نهایی خودشو ارائه خواهد کرد تا اونها یک قطعنامه ای برای اتخاذ اقدامات لازم رو بیان بیان کنن، که این اومده توی این متن ملاحظه می‌فرمایید. حالا این که عرض کردم بیان می‌شود که خب وقتی که ما میگیم دسترسی‌ها باید داده شود، هم در قطعنامه میاد هم در برجام میاد که خب آژانس دسترسی‌هایی که می‌خواد شما موظفید که در اختیارش بذارید، اونم ذیل بند 41 و از این طرف هم در برجام، این چیه؟ اطلاعات، اسناد، سایت‌ها، پرسنل و افراد، مواد و تجهیزات. ببینید این گزارش رو ببینید، همین گزارش 29 می 2015 آژانس، همین گزارش که آخر داده که بیان کرده چی میگه؟ access to all relevant information documentation sites material and personnel in ایران. به صراحت بیان کرده، اصلا نگفته که این مقید بشه، گفته ما این دسترسی ها رو میخواییم. این الان تو همین گزارش اخیرش اومده و اینا هر سه ما همچین چیز رو بیان میکنه. یعنی بر این مبنا ما موظف شدیم که از روز اجرا به صورت خاص بسنه اینا رو در اختیارشون بذاریم. حالا اونو که حالا پروتکل هم عرض خواهم کرد که این به صورت خاص و استثنایی داره اجرا میشه. یعنی اینجا نیومده قید کنه وقتی که میگوید سایت ها نمیدونم اسناد پرسن اینا فقط چی هست. این عام میگه، مطلق بیان میکنه، شامل نظامی میشه، غیر نظامی میشه، حساس میشه، غیر اونم میشه. حالا اینجا شاید یک بحثی که مطرح میشه این است که خب ما اینو گفتم، خب ما بهشون نمیدیم. او میتونه مطرح کنه، خب ولی ما که اینطور نیست. اون فرمایش که آقا فرمودن اجازه ندارد که اونها بیان به مراکز ما دسترسی پیدا کنن. بله ما، یعنی مثلا خود همین دولت 11 هم دوستان به یک جمع‌بندی میرسن، مصالح رو به این میبینن که میگن نه اینجا رو ما اجازه نمیدیم، دسترسی نمیدیم در یکی از این موضوعات که اون درخواست میکنه. خود همین دولت 11 هم به این جمع‌بندی میرسه، مصلحت نظام رو میبینه که نه اینجا نباید بهشون دسترسی داد. خب اینجا چی میشه؟ اینجا این بحث اینه که اون میتواند بره به اون آژانس، اصرار داره ما نمیدیم، میگه باید بره کمیسیون حل اختلاف. این کمیسیون چیه؟ میگه 8 عضو داره، یعنی همین 6 کشور طرف مقابل به علاوه اتحادیه اروپا که میشن 7 تا، به علاوه ایران که میشه 8. میگه اگر 5 تا از اینجا رأی آورد اون دسترسی که میخواد ایران ملزم است بده. یعنی میگیم من دسترسی بهت نمیدم، همین دولت میگه نه من این رو نمیدم، چون مورد اختلافی، یعنی موردی که بالاخره نظام ما، دولت ما به جمع‌بندی مثلا نمیخواد بده. همین دولت که میگه من اجازه نمیدم، میگوید اما اگه اونجا رفت 5 تا حالا رأی دادم، اون موقع بعد دسترسی میدم. یعنی اگر این 3 کشور اروپایی و امریکا و اتحادیه اروپا که معمولا با هم همسو هستن، اینا هر چی رو بخوان دیگه شما بعد دسترسی میدید طبق برجام. این 5 تا عین بحثش هست. یعنی میگه 5 از 8 رأی. حالا بیان خواهم کرد که این کمیسیون مشترک رو تمام جاهایی که ضرورت، یعنی به نفع ما باید تصمیم بگیرد، گفته با اجماع که یعنی اگر یکی رأی ندهد میشه وتو. این جایی که دسترسی که اینجا مهمه، گفته با پنج رأی از 8 رأی. یعنی این 5 تا غربی ها به اصطلاح ستای اروپا و اتحادیه اروپا و امریکا، این 5 تا اگر با هم تصمیم بگیرن به هر دلیلی فلان سایت رو باید بررسی کنن، که خود دولت ما گفته نه من اجازه نمیدم، شده موضوع اختلافی، اومده تو اینجا، حالا میگه نه همین که من گفتم اجازه نمیدم، چون این 5 تا رأی دادن اجازه میدم. این اون وضعی که تو این سند وجود داره.
کجا